نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام و رحمت خداوند بر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. شنبه شب هست با برنامه سراب وهابیت میهمان منازل شما هستیم، برنامه‌ای که بعد از گذشت مدت‌ها دیگه رسالتش مشخص شده برای شما عزیزانی که پیگیر این برنامه هستید و ان شاء الله برگ دیگری رو در جهت رسوا کردن وهابیت ورق خواهیم زد و نشان دهیم داد تئوری هایی که چقدر وهابی ها در اون تفاوت دارن با سایر مسلمین و جنایت هایی که در طول تاریخ کردن، چه جنایت های فیزیکی که انجام دادن در کشت و کشتارها و چه جنایت های علمی و خیانت هایی که در طول تاریخ داشتن و تحریف هایی که اونها در خصوص تراث علمی جهان اسلام روا داشتن. طبق معمول هفته های گذشته در خدمت استاد عزیز و بزرگوار محققین محترم مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر هستیم، استاد عباسی و استاد رستایی. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد رستایی. سلام علیکم و رحمت
الله. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که امشب هم با برنامه خوب دیگری مهمان خانه های این عزیزان باشیم.
متشکرم از شما استاد رستایی. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت
الله. سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت حضرت عالی جناب استاد رستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و برنامه ما مفید خدمت شما بینندگان عزیز واقع بشه. خدمت شما
ان شاء الله قطعا این چنین هست. متشکرم از شما استاد عباسی. بینندگان عزیز و ارجمند، امشب هم در محضر شما هستیم با برنامه در جهت رسوا کردن وهابیت. اگر در خاطر مبارکتون باشه، بحثی رو که با استاد رستایی چندین جلسه است آغاز کردیم، بحث خیانت علمی وهابیت در مورد تحریف، تقطیع و به هر حال دستبردی است که نسبت به کتب اهل سنت داشتن که این گونه اومدن تراث علمی رو، چون اونها با عقایدشون سازگاری نداشته، اون تراث رو دارن دستکاری میکنن و از بین میبرن. و هر جلسه ان شاء الله برگی رو از این رسوایی ورق خواهیم زد در حضور استاد دوستایی. کلیپی رو پخش کردیم در چند جلسه قبل که یکی از همین آقایون وهابی ادعا کرد شخصی دست به تحریف میزنه، اعتقادی دست به تحریف میزنه که اون اعتقاد باطله، و اینکه یک گروهی دست به تحریف در کتب خودشون بزنن رو ایشون اینگونه گفتن که نشون دهنده بطلان اون مذهب است. استاد رستایی برای این جلسه چه آماده کردید؟
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما، من در جلسات گذشته بیان کردم که گاهی اوقات تحریف صورت میگیره، حالا یا به صورت اضافه کردن عبارت هست و یا به صورت تغییر عبارته و یا به صورت حذف عبارت. مطالبی رو بیان کردیم و عرض کردم که حذف عبارت گاه برای کاستن از جرم افراده، گاهی اوقات برای حفظ آبروی بعضی از افراده و گاه برای حذف فضائل اهل بیت. مطالبی رو هم بیان کردیم، اما در ادامه همون مباحث می‌پردازیم به همین بخش حذف عبارت به انگیزه حذف فضائل اهل بیت علیهم السلام. ببینید، در مورد حضرت ولی عصر ارواح له الفداء روایات متعددی در کتب شیعه و برادران اهل تسنن آمده است که در این روایات مطالبی رو و فضائلی رو پیرامون این بزرگوار گفتند و خب برادران اهل سنت هم نقل کردن، ولی امروز میبینیم که دستان ناپاک وهابیت میان از طریق تحریف کتب این مطالب رو حذف میکنن و بیان نمیکنن. ببینید، به عنوان نمونه کتابی است به نام عقد الدرر فی اخبار المنتظر و هو المهدی علیه السلام. خب این رو یکی از علمای اهل سنت نوشته، ملاحظه بفرمایید در این صفحه مانیتور بنده موجود هستش. ببینید، مکتبة الفتن و اشراط الساعه، الکتاب الاول، عقد الدرر فی اخبار المنتظر بعد اینجا میاد شیخ العالم علامه یوسف ابن یحیی ابن علی ابن عبدالعزیز مقدسی الشافعی، خب، و محقق کتاب هم شیخ محیب ابن صالح ابن عبدالرحمن البورینی. مکتبت المنار اردن هم این کتاب رو چاپ کرده. از ملاحظه بفرمایید کتاب عقد الدرر فی اخبار المنتظر مکتبت المنار هم چاپ کرده. چاپ دوم کتاب هست و این هم آدرس انتشارات کتاب در اینجا کاملا واضحه. اما میرسیم به صفحه 222 این کتاب. در صفحه 222 میاد یک عبارتی رو بیان میکنه. ببینید، ان محمد ابن سیرین قیل له المهدی خیر او ابوبکر و عمر، آیا مهدی بهتر است یا ابوبکر و عمر؟ قال هو خیر منهما، حضرت مهدی ارواح له الفدا از ابوبکر و عمر بهتره. و یعدل به نبی، و اصلا برابری میکند با پیامبر، با پیامبری در واقع، با انبیا برابری میکنه با مقام نبوت. بله، مقام ایشون منظورشون اینه که بالاخره برابری میکنه. بعد علاوه بر اون در ادامه باز روایت دیگری رو نقل میکنه. من قبل از اینکه این روایت دوم رو نقل بکنم پیرامون سند این صحبت بکنم. ببینید وقتی میگه این با نبی، با پیامبر، برای پیامبری نه پیامبر خاتم، طبیعتاً مقام ایشون با مقام انبیا برابری میکنه، پاورقی میزنه شماره 3، این بالا میزنه 3، ما میام این پایین نگاه میکنیم اینجا چی نوشته؟ و سنده صحیح الی ابن سیرین، یعنی سند این ماجرات آقای ابن سیرین کاملا صحیحه و هیچ مشکلی ندارد، این چیزی که اینجا آورده. خب در ادامه روایت دیگری رو نقل میکنه، میاد میگه که بحثی میشه انه ذکر فتنن، میگه در روایتی آمده از آقای ابن سیرین که در پیش ابن سیرین فتنه هایی ذکر شد، یا اینکه آقای ابن سیرین فتنه هایی رو بیان کرد، گفت که بله یک فتنه هایی خواهد آمد در ادامه. فقال، ابن سیرین گفت اذا کان ذلک، زمانی که اینطور شد این فتنه ها رو دیدید، فجل صوفی بیوتکم، در خانه هاتون بنشینید، حتی تا اینکه بشنوید بر مردم کسی را که از ابوبکر عمر بهتر است. به ابن سیرین گفتن یا ابوبکر، چون کنیه ابن سیرین هم ابوبکر بوده، خیر من ابوبکر و عمر، آیا از ابوبکر عمر بالاتره؟ ایشون جواب داد بلکه ایشون از بعضی از انبیا هم بالاتر است، حضرت مهدی ارواح الله عزت. البته این اعتقاد برادران اهل سنته، وگرنه به اعتقاد ما شیعیان حضرت مهدی و ائمه شیعه علیهم السلام به استثنای پیامبر خاتم مقامشون از بقیه انبیا بالاتره، به خاطر اینکه اینها مقام امامت دارند، مقام امامت دارند، اونم مقام امامت در امت اسلام که کامل ترین دین محسوب میشه. اما امت های دیگر و انبیای دیگر این نوع امامت رو داشتن، نه اینکه امامت نداشتن. شما ببینید مثلا حضرت ابراهیم سلام الله علیه، خدا وقتی اون رو امتحانش میکنه، یعنی نبی هست، پیامبر هست، حالا وقتی امتحانش میکنه میگه انی جاعلک للناس اماما، حالا امامت رو بهت میدم. این نشانگر چیه؟ نشانگر اینه که مقام امامت از مقام نبوت بالاتر. اما مقام امامت حضرت ولی عصر از این جهت که در امت اسلامه و امامتی است در کامل ترین دین، طبیعتاً از اون امامت ها بالاتره. لذا اعتقاد ما این هست. ولی خب برادران اهل سنت اینطور تصریح میکنن که بر بعضی از انبیا ایشون افضل و برتر است. خب این متن که ملاحظه فرمودید متن در واقع خالی از تحریف بود، متنی بود که تحریف نشده. پس در این متن چی آمده بود؟ آمده بود که حضرت مهدی ارواح الله الفدا اولا از ابوبکر و عمر بالاتر است و ثانیا با انبیا برابری میکند در مقام. البته باز هم تکرار میکنم به استثنای نبی خاتم. خب این عبارت آمده. اما حالا بریم تو کتاب های دیگه. ببینید کتاب تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس، این کتاب نویسنده الامام شیخ حسین بن محمد بن حسن از دیار بکری، جلد دوم، مؤسسه شعبان بیروت این رو چاپ کرده. خب ملاحظه بفرمایید در این بالای صفحه، صفحه 289 میاد از ابن سیرین نقل میکنه، قیل له المهدی خیرون ام ابوبکر عمر قال هو خیر منهما. اما این تیکه و یعدل به نبیین، ایشون با انبیا برابری میکند، این یعنی چی؟ این کجاست؟ این حذف شده در ادامه این نیست. بعدم اون روایت بعدی که زمانی که فتنه پیش آمد، نمیدونم نگاه بکنید، صبر کنید، تو خونهاتون بشینید تا کسی بیاد که از ابوبکر عمر بالاتره، اون رو هم یه تیکش آورده، اون قسمت قبلش رو. ببینید قسمت قبل چی بود؟ قسمت قبل این بود کسی میاد که از ابوبکر عمر بالاتر، بعد گفتن از ابوبکر عمر بالاتر، گفت آره حتی از بعضی انبیا بالاتره. یعنی این تیکه رو از این روایت حذف کردن، اون تیکه هم از اون روایت حذف کردن. اون از میفهمید این دو تیکه در این کتاب نیست پیرامون حضرت مهدی. بنابراین روایت رو آوردن، اما اون قسمتی که با حضرت مهدی با انبیا برابری میکنه، حضرت مهدی بر بعضی از انبیا برتره، میان این رو حذف میکنن. یعنی در واقع کتمان میکنن حرف ابن سیرین رو برای اینکه فضیلتی از امام زمان ارواحنا له الفدا منتشر نشه و کسی اون رو نشنوه نبینه. خب این یعنی وهابیت. وهابیت عجین شده با تهمت، دروغ، سانسور، حذف، و این برای بطلانشون کافیست. به قول همون آقایی که آقای ملازده بهش میگه بیعقل، خودش اینجا یه حرف حساب زده. بالاخره پیش میاد که ممکنه یه شخص بیعقل یه چیزی هم بگه که بالاخره حرف حساب باشه دیگه. اینجا داره میگه، میگه آقا مذهبی که باطل است، برای اینکه بطلانش ثابت بشه نگاه بگید چیکار میکنه، عملکردش چیه. میبینید این نشانه بطلان تحریف است. چیزی که بلای جانشون هست تحریفشون هستشون. خب این بلای جان وهابیت، آقا امام زمان بلای جان وهابیته. لذا یه زمانی میان توی برنامه‌هاشون میگن آی ایها الناس شیعیان امام زمان رو با خدایی که میدونن، که کلیپش رو استاد عباسی پخش کردن و توضیح دادن گذشته. یه زمانی میان فضائل حضرت رو پاک میکنن، حذف میکنن. غافل از این هستن که ما در آخر شبکه ولایت این مسئله رو نمایش میدیم، چون اصلا شعار ما ندای حقیقت و مودت هستش.
بله، متشکرم از شما استاد روستایی. بینندگان عزیز و ارجمند، برای یک نمونه بود که در مورد حضرت مهدی چگونه دست به تحریف و سانسور و تخطی زدن در کتاب خودشون، و به هر حال نظر ابن سیرین رو بر خصوص حضرت مهدی چگونه سانسور و تحریف کردن، چون میدونستن به تعبیر همون آقای وهابی بلای جانشون خواهد شد. اما در هفته گذشته اون بحثی رو که در خدمت استاد عباسی بودیم، بحثی بود که آغاز کردند استاد و بر مبنای یک کتب از کتاب‌های اهل سنت، یک کتاب از کتاب‌های اهل سنت شروع کردند، عقایدی رو که اهل سنت بر علیه وهابیت آوردند و رفع تهمتی که آنها رو وهابی می‌دانستند، برخی ها به اشتباه پاسخ دادند، و بر مبنای اون استاد عباسی هر جلسه مطالبی رو خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنه. استاد عباسی برای این جلسه چه آماده کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خدمت شما و بینندگان عزیز، جلسات گذاشتم بحثی رو در رابطه با کتاب در واقع ترجمه‌ای که جناب عبدالرحمن سربازی داشتن، مولوی عبدالرحمن سربازی، نسبت به کتاب المهند علی المفند عقاید علمای دیوبند، که این کتاب رو به فارسی برگردوندن و نام اون رو گذاشتن عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت. بخش های این کتاب رو توضیح دادیم خدمت بینندگان عزیز و روشن شد مثلا کتاب موضوعش این بود که به علمای دیوبند بحثی مطرح شده بود نسبت به وهابی بودنشون و تهمتی زده شده بود و اینها می‌خواستن رفع تهمت کنن که ما وهابی نیستیم، و همین خاطر در این کتاب به صورت پرسش و پاسخ اختلافات عقیدتی خودشون با وهابیت رو ذکر کردن، و در ذیل این کتاب عده زیادی از علمای اهل سنت آمدن تقریر زدن که آقا عقیده ما همین مطلبی است که در این کتاب آمده. این کتاب معتبری است، هم مؤلف مولوی خلیل احمد سهار هم پوری که از علما طراز اول دیوبنده و کسانی که تقریر بر این کتاب زدن از علمای طراز اول هستند و هم جناب مولوی عبدالرحمن سربازی که از علمای بنام منطقه سیستان بلوچستان، علمای دیوبندی از سیستان بلوچستان هستند، البته از دیوبندی های حیاتی هستند که تفاوتی با دیوبندی های مماتی دارن که حالا در آینده شاید مفصل در این رابطه مطرح بکنیم، اما به هر حال این کتاب رو که نوشتن ترجمه کردن و کتاب در اختیار افراد هست، در اینترنت هم میتونن دوستان مراجعه داشته باشن. من این بار به بخشی از این کتاب میرسم در به عنوان سوال ششمی که از جناب خلیل احمد سهارنپوری مطرح کردن و جناب عبدالرحمن سعودی ترجمه کردن. بر روی مونیتور هست سوال رو من از روی متن توضیح بدم. این کتاب صفحه جلد عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت هست، کتابی که به فارسی چاپ شده، از معتبرترین کتاب‌های فارسی است که خود اهل سنت در رد وهابیت نوشتن. این هم صفحه اول کتاب و نام مؤلف. و اما سوال ششمی که مطرح کردن، سوال ششم این هست: آیا برای کسی که در مسجد نبوی دعا می کند جایز است که روی خود را به جانب قبر مبارک آن حضرت متوجه ساخته و با توسل به رسول خدا به بارگاه الهی دعا کند؟ این سوالی است که از جناب خلیل احمد سهارنپوری مطرح شده.
من استاد عباسی بینندگان عزیزم خواهش میکنم با دقت بیشتری این بخش رو دنبال بکنن، چون شاید این موضوع و این سوال برای همه شما شیعیان اهل سنت حتی وهابی ها پیش بیاد. موضوعی که شاید کمتر بهش پرداخته شده. با هم تفاوت دیدگاه وهابیت و اهل سنت رو خواهیم دید.
بله. اینجا ملاحظه فرمایید این سوال رو مطرح کردن و اشکالشون در واقع این هست که اگر شما وهابی نیستید نظرتون رو اینجا بگین، چون یکی از مواردی که وهابی ها نظر دارن و اشکال دارن همین مسئله هست و تو همین موزه اینها گیر هستن و برخورد میکنن. در پاسخ ایشون چه میگوید، من میخوام اجازه بدین قبل از این من بیام و خود نظر وهابی ها، آنچه که وهابی ها امروز به آن معتقد هستند و میگویند، این نظر رو با هم دیگه ببینیم که ببینیم به همین علت اصلا سوال رو مطرح کردن. سوال و اگه انگیزه ای وجود داشت، چون قرار بود اینها در این رساله رد بکنن وهابی بودن خودشون رو، آمدن به این سوال پاسخ بدن. خب وهابی ها چه میگویند؟ این سایت اسلام ویب هست که نظراتی که در این صفحه آورده برای محمد بن صالح العثیمین هست که در خود حرم پیامبر سال 1416 این عالم وهابی مطالبی که گفته در اینجا آوردن و ذکر کردن. خب مطالب رو پایین میریم، یک سوالی که در اینجا مطرح کرده رو با هم ملاحظه میکنیم. دو تا سوال مطرح کرده. من سوال اول رو بگم و بعد بریم بلافاصله سوال دوم که موضوع روشن بشه. حکم من ید القبور و یستغیث بالاموات و یذبح لهم قبل و بعد قیام الحجة علیه. سوال کردن گفتن حکم کسی که دعا میکنه مقابل قبور و استغاثه به اموات میکنه و براشون ذبح میکنه، آیا مثل این کسانی است که حالا قد قامت علیهم الحجه ام هم کفار، مثل اینایی که حجت درشون تموم شده، حجت درشون اقامه شده، یا مثل کفار هم؟ جواب: اما کسانی که صدا میزنن خدا رو نزد قبور و صاحب قبر رو دعا نمی کنن، صدا نمی زنن، اینها مشرک نیستن چون خدا رو می خونن، اما بدعتگذار هستن، زیرا که گمان می کنن دعا نزد قبر برای اونها مزیتی داره، اما اینا تکفیر نمی شن. اما کسایی که اموات رو صدا میزنن میگن یا ولی الله ما اشبه ذالک اقسنی و ارزقنی و اعتنی، اینها مشرک هستن. این یک سوال ازش مطرح کردم. پس کسانی که کنار قبر میروند و دعا میکنن اینها بدعت گذارن. اما اون مهمتری که الان مورد سوال ما هست، حکم حکم و استقبال قبر نبی صلی الله علیه و سلم لدعا و سلام علیه. سوال، ما بعضی از می‌بینیم که بعضی از مردم در این مسجد میان مقابل قبر پیامبر می‌ایستن. من ای مکان فرم تو هر مکانی از مسجد به سمت قبر می‌ایستن و شروع می‌کنن دعا کردن. آیا این کار مشروع؟ جواب، اگر منظور اینها از این کار اینه که سلام به پیامبر بدن، من به اونها میگم بریم نزدیک قبر بشیم. چرا؟ چون زیارت قبر ناگزیریم که بریم نزدیک قبر بشیم. این منظور چیه؟ منظور اینه که خارج از این نقطه، خارج از این مکان حرف شنیده نمیشه. بریم نزدیک قبر که پیغمبر حرف رو بشنوه، جای دور باشی نمیشنوه. حالا و اذا کنت، اینو یه نکته دارم عرض خواهم کرد، و اذا کنت تورید ان تدعو فهوار، اگر میخوای بری کنار قبر بیستی دعا بکنی، این دو قسمه. اولین قسم این که توجه پیدا بکنه دعای شما به رسول، یعنی از پیامبر بخواهی که این فهوار شرکن اکبر یخرجو که من ملت رسول، این که شرکه، این که میرفتن کنار قبر پیغمبر در زمان خلیفه دوم هم رفتن، بلال ابن حارثه مزنی یا مزنی هر دو به نوعی گفته شده، میرفتن کنار، میرفت کنار قبر پیغمبر، یا رسول الله استسقل امتک، خطاب قبر پیغمبر، این شرک. و اون کسی هم که تایید کرد این شرک اکبر و خارج از ملت هیچ. اما دومی این که انتد الله متوجهن نحو القبر، خدا رو دعا میکنی اما رو به قبر ایستادی، فهازا بدعتون و وسیلتون الاشرک، این بدعت و وسیله به شرکه، یعنی شما رو به شرک نزدیک میکنه، زمینه مشرک شدن شما رو فراهم میکنه. و یا سبحان الله، هل من المعلوق ان تنصرف عن بیت الله عز وجل الى قبل الرسول، آیا این عقلتون رو به کار بندازین، آیا معقوله که از سمت خانه خدا روتو برگردونی سوی قبر پیامبر؟ کدوم یکی از اینها بهتر هست، افضل هست؟ بیت خدایی که بر هر مسلمان واجبه که چه بکنه، یا قبر پیامبر؟ پس اینجا آمد در واقع مقابله کرد و رد کرد این که بخوای رو به قبر پیامبر بسید دعا بکنی، و گفت دو قسمه، یا دعا میکنی رو به قبر پیامبر از پیامبر میخوای که شرکه، یا دعا میکنی رو به قبر پیامبر و از خدا میخواهی اما رو به قبر پیامبر، که این به اصطلاح بدعت هستش و وسیله به شرک. خب حالا میریم سراغ جوابی که ما داشتیم از کتاب عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت میخوندیم، که دیگه این جواب هم جواب شیعه نیست، جواب یک عالم اهل سنت، بلکه بیش از 100 عالم اهل سنته. چون کتاب رو عرض کردیم، تغریزهای سال باز ما تغریزها رو گذشته نشون دادیم، باز هم نشون دادیم تغریزهایی که بر این کتاب علمای اهل سنت زدن. چه میگه در پاسخ به این سوال؟ یعنی همین سوالی که از این آقا کردن، گفت این یا شرک یا وسیله به شرک، از این آقا پرسیدن. ملاحظه بفرمایید، جواب اول آمده با تیتر درشت زده، در موقع عرض سلام و توسل فدعا باید به سوی روضه اقدس متوجه شد. بعد گفته که در این مسئله فقها اختلاف نظر دارن، چنان که علامه ملا علی قاری در کتابش اصل المسلک المتقصد ذکر کرده است، در آنجا چنین میگوید: سپس بدان که بعضی از مشایخ ها مانند ابولیس و پیروانش امثال کرمانی و سروجی گفتند که باید ظاهر رو به قبله بایستد. امام حسن ابن زیاد این قول را از امام ابو حنیفه روایت نمونده، سپس از ابن الحمام نقل کرده که آنچه از ابو لیث نقل شده است در مقابل آنچه امام ابو حنیفه از ابن عمر روایت که فرموده است مردود می باشد، و در آن روایت چنین وارد شده که از سنت است که حاضر شوی در کنار قبر رسول خدا، پس استقبال کنی قبر شریف را با چهره خود، و سپس بگو سلام بر تو ای نبی و رحمت خدا و برکاتش. و این روایت را با روایت دیگری که مجدالدین لغوی از ابن المبارک تخریج کرده است تایید نموده، و در آن روایت چنین آمده است که از امام ابو حنیفه شنیدم، فرمود: من در مدینه بودم که ابو ایوب سختیانی آمد، من با خود گفتم همانا حتما نگاه میکنم به آنچه او در موقع زیارت پیامبر انجام می‌دهد. پس او ببینید ابو حنیفه ایستاده، ببینه ابو ایوب سختیانی چگونه دعا میکند پیغمبر رو، چگونه دعا در کنار قبر پیغمبر متوسل میشه، درخواست میکنه از خدا، حاجاتش رو از خدا میخواد، چگونه میخواهد. میگه ایستادم نگاه بکنم یاد بگیرم. میگه دیدم او داره موقع زیارت، پس او پشت خود را به جانب قبله و چهره خودش را به جانب چهره انور رسول الله قرار داده و بدون تصنع و تکلف به گریه پرداخت و به مانند یک فقیه و دانشمند قیام نمود. خب این برخوردی که اونجا آمده انجام داده. بعد میگه علامه قاری پس از نقل این روایات میگوید از اینجا واضح شد به دنبال ترددی که قبلا داشت، یعنی قبلا ابو حنیفه مردد بود که چیکار کنه، در نهایت همین عمل مختار و مورد پسند امام بوده است. یعنی ابو حنیفه بین این دوتا قبلا مردد بود رو به قبله نماز بخونه، پشت به، چون دقیقاً جایی که شما بیاین رو به قبر پیامبر بیستید، چون ذریحی که چهار سمت داشته باشه به این معنا وجود نداره، اتاقی است که دیگه اون طرف در واقع پشت واقع میشه، اینطور نیست مثلا مثل قبر امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، آدم گاهی اوقات میره بالا سر میسته، هم رو به قبله است هم رو به ذریح پیامبر، اما ذریح پیامبر یک طرف داره، فقط در صورتی میشه شما رو به ذریح پیامبر باشی که پشت به قبله باشی. بله. این ترد به اصطلاح بحث ها و این ها از اینجا به وجود آمده، چون الان بسیاری از شیعیان یا اهل سنت که به زیارت میان ذریح امام رضا میتونن بیان بالا سر بیستن، هم رو به ذریح باشن هم رو به قبله، اما اینجا دیگه این امکان وجود نداره کنار قبر مقدس و شریف رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حتما باید شخص رو به ذریح که می ایسته پشت به قبله باشه، چون یک سمت بیشتر نداره. خب اینجا میگه به دنبال ترددی که داشت وقتی به اینجا رسید، میگه اینجا این عمل عمل مختار مورد پسند امام بوده است و با این همه جمع بین هر دو روایت و تطبیق بین آنها نیز امکان پذیر است. تا آخر سخنانش بعد میگه اما مختار و پسندیده آن است که ظاهر به هنگام زیارت روبروی چهره انور رسول خدا بایستد و همین روش نزد ما معتبر است و عمل ما و عمل مشایخ ما بر همین طریق می باشد. ببینید عمل ما و عمل مشایخ ما اساتید ما به همین طریق می باشد و درباره دعا نیز دستور بر همین است، چنان که از امام مالک وقتی که بعضی از خلفا از او پرسید این چنین روایت شده. همون جریان معروف امام مالک که بارها بارها ما توضیح دادیم، وقتی منصور دوانقی آمد یه بحثی اتفاق افتاد بین منصور دوانقی و مالک رهبر مذهب مالکی، بحثشون در همین رابطه بود، گفت آیا میخوام دعا بکنم مقابل رو به قبله برگردم، چون زیارت میکنی رو به ذریح پشت به قبله اید، برگردم رو به قبله دعا بکنم یا اینکه رو به ذریح پیامبر این دعا رو انجام بدم؟ پاسخ امام مالک اینه لما تصرف وجهک عن رسول الله، چرا رو تو برگردونی از پیامبر، چرا رو تو برگردونی و در حالی که و هو وسیلتو که و وسیلتو ابی که آدم الله تعالی. من حالا در جای مختلف، حالا هم سبل الهدى و رشاد صالحی شامی آمده، در مجمع الزوائد ارزم خدمتون هیثمی آمده، دوستان اگه تصویر مونیتور رو لطف بکنن، آمد از میخوام این تصویر صالحی، بله، گفت یا ابا عبیدالله استقبل القبله و ادعو ام استقبل رسول الله، آیا رو به قبله کنم و دعا کنم یا اینکه روم به رسول خدا باشه، روم به قبر پیغمبر باشه؟ فقال له لما تصرف وجهک عن، برای چی رو تو برگردونی از پیغمبر وقتی داری زیارت میکنی، برای چی رو تو برگردونی رو به قبله دعا بکنی؟ و هو وسیلتک و وسیلت ابیک آدم الی الله تا
تعالی یوم القیامه، در حالی که او وسیله تو و وسیله پدر تو آدم هستش نزد خدا، او وسیله توست. ببینید امام مالک متوجه می شده که بابا پیغمبر وسیله است و ابتغوا الیه الوسیله، در آتا پیغمبر سید میگه برای چی رو تو برگردونی؟ جدت آدم، پدرت آدم، پدر همه ما آدم، وقتی میخواست توجه به خدا پیدا بکنه و خدا او رو بیامرزه و مشکل برطرف بشه، به پیامبر متوسل شد. بعد میگه که بل استقبله و استشفع بهی فیشفعک الله، بلکه رو به پیغمبر کن و از او طلب شفاعت بکن که خدا شفاعت تو رو به اصطلاح او رو در حق تو شفیع قرار داد خواهد داد. که بعد هم تازه به آیه ولو انهم ظلموا انفسهم، آیه 64 سوره نساء میاد و استناد میکنه و به اون که این در سبل الهدى و رشاد صالح شامی جلد 11 صفحه 439 آمده. خب ببینید اینها سوال میکنیم، امام مالک، مذهب رئیس مذهب مالکی، پیشوای مذهب مالکی آیا متوجه نبود که رو به قبر ایستادن و دعا کردن یا شرک است یا وسیله به شرک؟ آیا خلیل احمد سهارنپوری و بیش از 100 عالم دیوبندی اینها متوجه این مسئله نبودن که این شرک است و وسیله به شرک؟ یک مرتبه آیین وهابی خلاصه حق رو پیدا کردن و فهمیدن که آقا این شرکه یا وسیله به شرکه. خب این چه مبناییست و چه حرفیست؟ بالاتر از این، خود آقایون وهابی در این تعارض و در این تناقض گیر کردن. خودشون وقتی گاهن میخوان دعا بکنن همین عمل از اونها سر میزنه، همین توجه سر میزنه. من خودم صحنه که خودم شاهد بودم کنار قبر پیغمبر، همین روبروی قبر، من بعد از اینکه زیارت و دعای رو تمام شده بودش نمازی خواستم بخونم، توجهم جلب شد به پیرمردی که تکیه به دیوار داده بود، چون تقریبا از ذریح پیامبر تا دیوار روبروی اون شاید مثلا حدود شاید 4-5 متر 6 متر فاصله باشه، دیدم به دیوار تکیه داده رو به قبر نشسته. بعد همینجور که نشسته بود مثلا پایی هم حالا روی پا انداخته بود، خودش هم صفی قرمز داشت و خودش هم حالا بالاخره از عربای همونجا بود، معلوم بود بومی هست، دیدم دست بلند کرد داره دعا میکنه. تا این دست بلند کرد مشغول دعا شد، یکی از همین خلاصه صفی قرمزهای امر معروف و نهی از منکر، امر منکر و نهی از معروفشون، آمد سراغ این آقا، اشاره بهش کرد که برگرد رو به قبله. اینم حالا مثلا پیرمردی، حالا این یه چون یکی از ویژگی‌های وهابیون همینه دیگه، که خلاصه جوانای 17-18 ساله‌شون مفتی هستن و خلاصه بر خودشون ادعایی دارن و بر خدای تندی انجام میدن. این به این گفت برگرد و اینها، اینم مثلا پیرمردی و مثلا بر خودش سن و سالی و اینها، یه اشاره به این کرد که برو رد کارت بچه جون، خلاصه ما نشستیم داریم دعا می‌کنیم. این باز دو مرتبه بهش گفت، این گوش نکرد، این عصبانی شد، بیسیم زد. یه بزرگتری اومدش از اونها و اینها شروع کردن مشاجره کردن، به هیچ عنوان حاضر نشد. قبر پیغمبر، روی قبر پیغمبر نشستم و دارم دعا میکنم، حاضر نشد این مطلب رو بپذیر. من از به اصطلاح سفر برگشتم که این شروع، بعدها خلاصه کلیپی رو دیدم که خلاصه پادشاه عربستان هم حتی در این مورد به حرف اینها توجه نکرده، خلاصه متوجه نشده، مثل آقای عثیمین که این کار شرکه یا وسیله بشه، متوجه نشده و آمده کنار قبر ایستاده و داره عرضم به حضورتون که دعا انجام میده و به هر حال حاجاتش رو میخواد کنار همین قبر و در همین شرایط. که حالا این عکسش که حالا بعد کلیپ رو هم شما به اصطلاح اعلام پخش خواهیم کرد اگه دوستان تصویر مونیتور لطف کنن، این خلاصه تصویری است که کنار قبر پیامبر ایستاده و داره به هر حال دعا میکنه. این با حالت دعا. خب اینجا
ظاهرا دوباره رفت، چون اینجا کنارش آقای عالی شیخ ظاهرا تو تصویر و
و بله. کلیپ تصویر دیگه دو بار این کار رو کرده.
بله.
اول.
بله به هر حال حتی یک بار هم اتفاق افتاده باشه کفایت میکنه برای اینکه
مشرک بشه.
به هر حال یا مشرک بشه یا وسیله به شرک رو، یعنی مقدمات شرک براش حداقل فراهم شده بنابر نظری که از علمای وهابی آوردیم. البته اینجا من نمیبینم که خلاصه این علمای که این کنار میستن از همین امر معروف و نهی از منکر، که حتی من گاهی اوقات دیدم که حالا با جسد این در گذشته اینطور بوده، الان که یعنی اینطور بوده که تا دم ذریح میشد بری، الان آمدن یک فاصله اسخای میکنم حدود نیم متری یا بیشتر رو ایجاد کردن افرادی با لباس نظامی.
بله.
که من گفتم برای اهانت نسبت به پیامبر همین مقدار از وهابیت کافی، که کنار قبر پیامبر با لباس نظامی پشت به قبر می ایستن و با مردمی که میخوان زیارت بکنن، که جالبه من خودم تو همون صفی که یه صفی تشکیل میشد گاهی خیلی طولانی هم میشد، که اینا فقط بیان از جلوی ذریح پیامبر رد بشن مردم، و خب یه فاصله نیم متری اینها بود، گاهی دست میرسید اما اگر کسی دست میبرد اینها دعوا میکردن، حتی گاهی روی دستش میزدن، و اینها تو این فاصله محدود پشت به قبر پیامبر ایستاده بودن و با آدم‌ها هی دائم مردم رو رد بکنن و اجازه ندن بایستن. توی همین صف که من وایسادم میدم که مسلمان‌ها شیعه سنی از کشورهای مختلف، جالب، از کشورهای مختلف با زبان‌های مختلف، گاهی می‌دیدم زیارتنامه‌های دستشون از حالا عربی هستش، بعضیاش انگلیسی هستش، زبان‌های اردو هستش، معلوم بود که مسلمان‌های کشورهای مختلفن و اومدن زیارت دارن می‌کنن. اینها با همه خلاصه همین برخورد رو دارن. مثلا اینجا ما نمی‌بینیم که پادشاه عربستان رو
ظاهرا تصویر پایین آل شیخ هست، اگر حالا تصویر رو مجددا کامل رو تا فرما نشون بدیم، شخصیتی که پایین تصویر هست من تصورم اینه که آقای آل شیخ.
بله این تصویر حالا ظاهرا همراهش هست از این سمت که آل شیخ، اگه دوستان تصویر رو لطف بکنن. بله این تصویر حالا به نظر میرسه، بله ولی به نظر میرسه که تصویر آل شیخ باشه همراهی بله. کرده با او، که اگر ایشون هم خلاصه دعا کرده باشه ایشون هم وسیله به شرک رو فراهم کرده. البته حالا تو فیلم خود احتمالاً واضح‌تر خواهد شد، چون من نگاه می‌کردم بعضی از اینها فکر کنم به این فتوا توجه داشتن، روبروی قبر پیامبر که آمدن دست به دعا نگرفتن دیگه، بعضی ها لباش رو تکون میخورد، بعضی ها حتی لباش رو هم تکون، حالا بیننده ها تو فیلم توجه کنن، بعضی ها حتی لباش رو هم تکون نمیخورد. فکر میکنم اونا خیلی مقید هستن به مسائل شرعی که حالا دنبال پادشاه راه افتادن به خاطر دنیاشون دیگه لاغل
مشرک
نشن یا وسیله به شک نداشته باشه.
بله متشکرم از شما استاد عباسی. بینندگان عزیز و ارجمند، کلیپی تقدیم حضور شما میشه که زیارت پادشاه عربستان هست و حتی هیئت همراهی که هستن اشاره میکنن نسبت به جهت سمت قبر پیامبر و ایشون پشت به قبله و رو به قبر پیامبر دعا میکنه. دقت بکنید پشت، دقیقاً ویژگی که اونجا هست توی مسجد این هست که وقتی رو به قبر پیامبر بخوای بیستی، رو به اون ذریح بیستی، پشت به قبله هستی. پادشاه عربستان برخلاف همین فتوایی که وهابی ها میدن، چون خودشون هم دیگه میدونن این فتوایی که میدن به هر حال صورت هست، رو به قبر پیامبر میسته در تصویر سمت چپ. تصویر سمت راست استاد ابوالقاسمی هستند که ایشون تشریف بردند و همین کار رو که دقیقاً استاد ابوالقاسمی وقتی انجام دادند، برخورد اون وهابیایی که اونجا هستند رو با هم ببینیم و مقایسه کنیم. کلیپ اول رو با هم ببینیم.
عقب ذلك تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.
بله ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز و ارجمند، البته دوست عزیزی که تدوین کرده بود چندین بار تکرار گذاشته بود کلیپ استاد ابوالقاسمی، اما دیدی تفاوت برخورد به چه صورت بود؟ یک گروهی با هیئت همراه پادشاه عربستان وقتی که هستن حتی اشاره میکنن رو به اینجا باید دعا بکنید، وای میسه رو قبر پیامبر پشت قبر دعا میکنه، هیچ ایرادی نداره، مشکل نداره، اصلا مستحب هم هست، خیلی هم کار پسندیده ایه. ولی یکی از مسلمان ها بخواد این کار رو بکنه، شیعه باشه یا سنی، جلوش رو میگیرن، نخیر شما چرا رو به قبر پیامبر ایستادی؟ برای شیعه و سنی این کار شرکه، ولی برای خود وهابی ها شرک نیست. این هم باز دیگه قضاوت با شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که مشخص شده باشه براتون که تفاوت تفکر شیعه و سنی با وهابیت در این خصوص به چه صورت است. استاد عباسی بحث تکمیلی شما دارید در این خصوص؟ خیر.
بله من خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید این برخوردی که اینها نسبت به افرادی دارن که کنار قبر پیامبر میان و دعا کنار قبر پیامبر میکنن، این یکی از اختلافهای بین وهابیت و اهل سنت که دیگه بیننده های ما خودشون قضاوت بکنن، عزیزان بیننده، که اینها چقدر برخوردهاشون برخوردهای متفاوتی هستش و فتاوا چقدر فرق میکنه، اهل سنت چه میگوین وهابیت چه میگوید. اینا میگن آقا نباید، وهابی ها میگن نباید کسی کنار قبر پیامبر رو به قبر پیامبر بیسته، و اهل سنت از گذشته نسبت به این قبر احترام قائل بودن و نظرشون به حرمت این قبر بوده، کما اینکه ما در تصاویر هم میبینیم دیگه، تصاویری که اگر دوستان تصویر رو لطف کنن روی این ستونی که کنار قبر پیامبر هست، این شخص داره این خلاصه نوشتار رو پررنگ میکنه و تکمیل میکنه، نفس الفدا نفس الفدا لقبر انت ساکنه. خب این شعری است که یک بیت از شعری است که روی قبر پیامبر نوشته شده، که همین شعر رو
ترجمه‌ش هم اگر لطف
کنید ما میبینیم. بله الان دو بیت شعر هستش، من الان ترجمه کامل رو میگم که حالا اینا رو هم احتمالاً اینا بگن حالا شیعه درست کرده و جدید درست کرده، در حالی که ما میبینیم حداقل از قرن چهارم در منابع اهل سنت با سندهای مختلف وجود داره. الهاو الکبیر فی فقه مذهب الامام شافعی، کتابی که خلاصه ماوردی نوشته، دار کتب علمیه بیروت لبنان هم کتاب رو چاپ کرده، در جلد چهارم این کتاب، در جلد چهارم این کتاب، و دو تا از مقدمه و تقریر، دو تا از علمای الازهر هم آمدن نوشتن به سال مقدمه بر این کتاب زدن و تحقیق و تحلیق هم باز دو تا از علمای طراز اول. در صفحه 214 جلد 4 آمده میگه در کتاب، در ازم حضورتون که در اما فاما زیارت و قبر نبی فمأمورون بها و مندوبون الیها، بعد آمده روایت نقل کرده که منظار قبری وجبت از پیامبر، که منظار قبری وجبت لهو شفاعتی، که زیارت کن قبر منو واضح بر من شفاعتش کنم، و حکایت کرده از عتبی که آمد، روایت از عتبی کرده که کنتو اند قبر نبی فعطا عرابیون، یا عرابی آمد شروع کرد یا رسول الله وجدت الله تعالی یقول ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم، که این رو فراوان استناد کردن در زیارت قبر پیامبر، و گفت وقد جئت تائبا من ذنبي مستشفعا بك الى ربي و انشا يقول يا خير من دفنت بالبقاع اعظم فتاب من طيبهن الغاء ولاكم، که ای بهترین کسی که در بقعه دفن شده است و بالاتر از اون نیست، فتاب من طیبهن، نه از بوی خوش اون همه جا به سلام معطر هستش و همه جا خوشبو هست، که آمده نسبت به قبر پیامبر. حالا این قبر، اگر صاحب این قبر رو شما زنده ندانش، صاحب این قبر عرج و قربی نداره، که میگه آقا کعبه بهتر، رو بکن به کعبه، هیچ آدم عاقلی نیستش که رو بکنه به قبر پیامبر. خب این آقا آدم عاقل مال اون دوره، و این رو نقل کردن از قرن چهار، زبان به زبان در کتاب‌ها آمده. نفس الفدا، نفس الفدا لقبر انت ساکن و نفس من فدای قبری که تو در اون سکونت داری و تو در او آرمیدی، فیه الافاف و فیه الجود و الکرم، در این قبر افاف و جود و کرم وجود داره. در این قبر اگر پیامبر مورد اسفت نمیشه و وسیله بشه که حتی رو به اون قبر دعا کنه، از او خواستن که هیچ. خب در این قبر جود و کرم از کجا آمده؟ کجود جود و کرم؟ چه کسی این جود و کرم رو برای او آورده؟ بعد میگه عطبی میگه فغفوت غفوتا فرعیت رسول الله یقول یا عطبی الحق الاعرابی و اخبره به ان الله تعالی قد غفر له. میگه من یه حالتی برام به وجود آمد و یه حالت نیمه خوابی پیدا کردم، پیامبر رو در این عالم در اون حالت مشاهده کردم، گفت برو سریع سراغ اعرابی. اعرابی دعا و شعرش رو خوند و آیه قرآن رو خوند و رفت و دیگه منتظر نشد محمد ابن عبدالوهابی بیاید و با چوب بر سر او بکوبد و او رو مشرک تلقی بکنه. گفت برو سراغ اعرابی، ملحق شو به او، بهش بگو که خدا تو رو آمرزیده. من نمیدونم اگر این قبر این شعری که روی ذریح و کنار ذریح نوشته و در کتب من علمای اهل سنت از گذشته تا به امروز فراوان این مطلب آمده، اگر اینها مطالب اهل سنته پس اینا چی میگن؟ اگر اهل سنت قبول دارن حرف اینا درسته، پس این علما تا قرن به اصطلاح 11 و 12 قبل از که محمد داره اونا چی میگفتن؟ خب چرا ما اینجا توجه نمی کنیم که این همه عالم رو اینها دارن زیر پا میگذارن؟ خب ببینین همین روایت در شعب الایمان بیهقی آمده، این هم باز چاپ دارالکتب العلمیه هستش که دوستان تصویر مونیتور رو لطف کنن. شعب الایمان بیهقی آمده جلد سوم دارالکتب علمیه که دیگه بیهقی هم مال قرن 4 و 5 هجری قمری هست، همین مطلب رو و همین روایت رو به اصطلاح آورده و همین اشعار رو به اصطلاح ذکر کرده، همین اشعاری که امروز هم در این حال هنوز روی ذریح پیامبر وجود داره. خب اگر اینها خلاصه متوجه نمیشن، اگر اینا نمیخوان قبول بکنن، خب مشکل ایناست. این همه اهل سنت این مطالب رو پذیرفتن و باور کردن و اینها امروز منکر است.
خب متشکرم از شما استاد عباسی. استاد دوستی و تاجون که فرصت هم محدود هست، دوستان ببینیم که شما کلیپای دیگه هم دارید، مطلبی باز هم دارید در خصوص تعریف کتاب یا خیر؟
بله عرض کنم که مبحث در این مورد زیاده، چون خب آقای وهابی با اهل بیت که رابطه حسنه ای ندارن، یعنی به تعبیر بنده اگر شما ناسبی رو در نظر بگیری، وهابی و ناسبی دو روی یک سکه هستن. شما ببینید ما مثلا در کتاب های اهل سنت پیرامون اهل بیت مطالب فراوانی داریم. مثلا ببینید در قرآن آیه آمده است که معروف است به آیه تطهیر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این بخشی از آیه 33 سوره احزاب. خب این آیه رو جمهور اهل سنت، اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت گفتن این پیرامونه آقا رسول خدا امیر مؤمنان علی علیه السلام، حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهم السلام. خلاصه گفتن در مورد این پنج تن علیهم السلام نازل شده این آیه، و علمای اهل سنت هم آمدن گفتن این معنای این تطهیر چیه؟ گفتن این اهل بیت نه گناه نه عذاب نه نجاست و نه نقصی در وجودشون نیست. حالا به زبانهای مختلف علمای اهل سنت این رو گفتن. به عنوان نمونه ملاحظه فرمایید کتاب الصواعق المحرقه، این نویسندش ابن حجر هیثمی هست، کتاب در روی صفحه مونیتور بنده موجود هست، میتونن بندگان عزیز ببینن. مکتبت الاستانبول این کتاب رو چاپ، مکتبت الحقیقه عوض میخوام این کتاب رو چاپ کرده در استانبول ترکیه، 1424 هجری قمری، 82 شمسی و 2003 میلادی به چاپ رسیده. خب ببینید هیثمی در این کتاب در صفحه 316 صفحه عوض میخوام 216 اصلاح میکنم، در صفحه 216 میاد پیرامون اهل بیت نکته ای رو میگه. میاد البته میخواد علیه شیعه صحبت بکنه، میگه اینها شیعه اهل بیت نیستن. بعد من کار با این اوصاف اهل بیت دارم، میگه اهل بیتی که بری هستن من رجس از رجس، المطهرین پاک هستن من شوائب نقص و دنس. نه تنها نقصی در اهل بیت نیست، بلکه از شائبه نقص و دنس که به معنی آلودگی پاک هستن. خب ملاحظه بفرمایید یه واژه اینجا از من دو تا فلش این طرف اون طرفش گذاشتم، واژه ان نقص، اهل بیت از نقص و دنس پاک هستن. خب این به چه معناست؟ ببینید دنس یعنی آلودگی. خب اما الزاماً هر چیزی که آلوده نیست. مثلا شما نگاه کنید یه زمانی مثلا میگن فلانی فلان مطلب رو فراموش کرد، این نمیگن این آلوده است. زمانی فردی رو بهش میگن آلوده که گناهی انجام بده، درسته؟ یا اگر خیلی دیگه سطح بالا بخوایم در نظر بگیریم، مکروهی رو مرتکب بشه، این دیگه نهایتشه، بگن آلوده. اما زمانی که مثلا کسی چیزی فراموش بکنه نمیگن آلوده است. زمانی که مثلا یه فردی کار بهتر رو انجام نده نمیگن آلوده است. خب اما چه زمانی به یک فردی میگن هیچ نقصی در وجودش نیست؟ زمانی که نه گناه انجام بده، نه مکروه انجام بده، نه کار بهتر رو ترک بکنه، این زمانی که میگن آقا هیچ نقصی به هیچ عنوان در این راه نداره. اما واژه دنس زمانی که مثلا طرف گناهی انجام بده آلوده باشه. خب آقای هیثمی در این کتاب داره میگه صفات اهل بیت اینه که اینا پاکن، مطهر هستن، حتی از شائبه نقص، نه خود نقص، نقص که ندارن هیچی، شائبه نقص هم در مورد اینا راه نداره، مثلا احتمال نقص هم در مورد اینا نمیره. خب این چاپ مکتبت الحقیقه. حالا ببینید همین کتاب میره در انتشارات دیگری، مؤسسه رساله لبنان این کتاب رو چاپ میکنه، واژه نقص حذف میشه. ببینید در نرم افزار الجامع الکبیر کتاب از سواق المهرقه، ببینید من آدرس رو بزرگ بکنم این قسمت رو، از سواق المهرقه انتشارات کجاست؟ آقای هیثمی کتاب رو نوشته، مؤسسه رساله بیروت لبنان، تازه چی؟ الطبعه الاولى، چاپ اولش هم هست، تحقیق عبدالرحمن بن عبدالله ترکی، کامل محمد الخراط، دو تا از این آقایون خلاصه وهابی این رو هم اومدن و تحقیق کردن. حالا شما ببینید اینجا عبارت رو در مورد اهل بیت که صحبت میکنه، میگه اینا از رجس به دور هستن، بری هستن، و المطهرین من شوائب دنس، واژه النقص حذف شده، من اینجا نوشتم من شوائب دنس، یعنی در مورد اهل بیت شائبه آلودگی نیست. خیلی معناش فرق میکنه تا بگی در مورد این فرد شائبه نقص و آلودگی نیست. نقص خیلی مراتب بالایی است، وقتی میگی این شائبه نقص هم در اون نیست، یعنی ترک اولا هم نمیکنه، مکروه هم مرتکب نمی شود، حرام هم مرتکب نمی شود، خلاصه کمال مطلق، یعنی این وقتی می شاید به نقص. اما آقایون وهابی دستان امانت دارشون می این واژه النقص رو برمی دارن و حذف می کنن خیلی راحت، برای اینکه فضائل اهل بیت تو گوش مردم نرسه. این هم برگ دیگری از تحریف. البته من مطالب دارم ولی ظاهرا فرصت فرمودید محدوده، وگرنه مطالب زیادی بنده دارم.
بله متشکرم، ان شاء الله ما دوست داریم در جلسات آینده با این موضوع در خدمت استاد دوستای عزیز باشیم که بفهمیم مذهب باطل چه مذهبیه که مجبور شده این گونه دست به تحریف بزنه و به هر حال تفکراتی که نمیتونه بپذیره و در کتب اهل سنت هست رو مجبور حذف کنه. یک آیتمی که در شبکه جهانی ولادت و برنامه سراب وهابیت داره تقدیم حضور شما میشه، آیتم دروغ ممنوع هست، آیتمی که مدت هاست داره فقط از رئیس شبکه تروریستی کلمه یک کلیپ رو پخش میکنه و یک دروغ رو پخش میکنه در خصوص قرآن. موضوعات کلیپایی که ما پخش کردیم تا اینجا همه فرق داشت، در خصوص نهج البلاغه عذرخواهی میکنم، موضوعاتی که ما تا الان پخش کردیم همه فرق داشته، اما همه اون نسبت‌هاش در خصوص نهج البلاغه بوده، نسبت‌هایی که بله فلان خطبه در نهج البلاغه هست، فلان حدیث هست. تا اینجا چندین برنامه تقدیم حضور شما شده و بیننده ها باشون تماس گرفتن پرسیدن این کجای نهج البلاغه اومده، یا تماس قطع شده، یا یک مثلا نهج البلاغه مورد تبدیل شده به کتاب از کتب اهل سنت و توجیهات این گونه. ما میخوایم ثابت بکنیم به شما کتاب نهج البلاغه که در خونه همه هست، یعنی قاطبی مسلمان ها دارن کتاب نهج البلاغه، اونها هم که ندارن به راحتی دسترسی بهش دارن، رئیس این شبکه تروریستی این گونه داره نسبت بهش دروغ میبنده. دیگه وای به حال سایر عقاید. کلیپ دروغ ممنوع این هفته رو با هم ببینیم.
خطبه های نهج البلاغه، خطبه 56 و 95 و 119. در خطبه 56 فرمودید شجاعت خلفا را می فرماید، شجاعت خلفا را می فرماید، شجاعت خلفا را می فرماید. آقایون این خطبه ها را کتمان می کنند، اینها را نمی گویند. آقایون این خطبه ها را کتمان می کنند، اینها را نمی گویند. اون چیزی که می گویند خطبه 3 نهج البلاغه، خطبه شخشخیه را خروش تاکید می کنند.
بله مراجعه فرمودید بینندگان عزیز و ارجمند، ادعای دیگری در خصوص کتاب نهج البلاغه وارد شد. ما با موضوعی که مطرح کردین آقا اصلا کار نداریم، یعنی اصلا بحث شجاعت و خلفا الان داخل در برنامه ما نیست و موضوعیت نداره، ما اصلا با اون کار نداریم. حالا بحث شجاعت بودن نبودن، اهل سنت چه عقیده‌ای دارن، اصلا با اون فعلا کار نداریم. فقط موضوع اینه که این عبارت از آقا امیرالمومنین نسبت داده شده به کتاب شریف نهج البلاغه. استاد دوستی، آیا همچین خطبه‌ای در نهج البلاغه هست؟
خب آقای حسینی، ما همیشه مستند صحبت میکنیم دیگه، بهتره اون خطبه رو شما بیارید ما برای مردم بخونیم،
خطبه 56
در این مورد هست یا نیست. حالا ایشون ادعا کرد، بیننده ظاهرا تماس میگیره میگه در خطبه 56 چنین چیزی، ایشون هم میگه بله این خطبه ها رو برای مردم نمیخوانم، چیزهای دیگر برای مردم میخوان. خب شما بخوانید برای مردم، حرفی نیست. ما اینجا بیاریم خطبه 56 رو نمایش میدیم.
خطبه 56 در خصوص جنگ بله صفین هست. حالا
بعد از شما سرویس، خب این امکان دوربین
گمان نمی‌کنم که امکان
ببینید شما اینجا ببینید این خطبه این کتاب نهج البلاغه است.
بله
درسته که بارها ما از این مطلب نشون دادیم.
خب خود بله. وهابی هم همین چاپ رو دقیقاً دارن،
خودشون دارن.
بله, بله. خب در شبکه
من دارن. کلام هیله علیه السلام یصف اصحاب رسول الله و ذلک یوم صفین. ببینید در مورد مسلمان ها در زمان پیامبر داره صحبت میکنه که بله اصحاب رسول خدا ادعی بودن در زمان پیامبر که در رکاب پیامبر ما خودمون اینا میجنگیدیم. ببین لقد کننا مع رسول الله، کننا ما بودیم در رکاب پیامبر، نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مطیعا علی اللقم و صبرا علی مزز مزز الالم و جدن فی جهاد العدو الى آخر. ببینید من ترجمه رو برای شما بخونم، ببینید اصلا تو آخر یک کلمه در مورد شخص خاصی بخواد مثلا نام شخص خاصی رو ببره، بگه مثلا جناب مثلا ابوبکر یا جناب عمر
بعد
یا جناب سلمان یا جناب مثلا حذیفه یا جناب عمر، اسم هیچ کدوم از صحابه نیست. میگه ما اینجوری بودیم، که طبیعتا خب بینندگان هم میدونن وقتی یکی میگه ما اینجوری بودیم این به این معنی نیست که مثلا هیچ کسی در اون عصر خلاف این مسئله نبود، چون بالاخره خب تاریخ بیان کرده. ولی ببینید اصلا یک کلمه از نام فردی، نه فقط جناب
به گروهی همیشون امیرالمومنین میفرماید که خود در بین اونها صحابه هست، یعنی منظور این نیست که اگر خب بقیه هم اگر بگیم منظور همه صحابه است نباید دیگه به اونها بگه یادآوری بکنه ما این گونه بودیم، میگه شما هم بودید.
بله دیگه خب شما ببینید در همون ماجرا هم در صفه بالاخره سپاه امیرالمومنین علیه السلام و هم در صفه معاویه از صحابه وجود دارن، اما حضرت داره برای همین ها داره بیان میکنه، برای همین آدما. خب لذا نشون دهنده اینه که همه این گونه نیستن، همه این گونه نبودن. داره میگه ما یه طیفی بودیم، اینجوری بودیم. خب اما اینکه آیا تک تک صحابه این بودن، اینو بیان نمیکنه. و علاوه بر اون، علاوه بر اصلا ما کاری نداریم. شما اینجا یک کلمه، خب اینها میگن آقا در مورد شجاعت خلفا گفته، خب شما یک کلمه اینجا یا نام خلیفه اول، نام خلیفه دوم، نام خلیفه سوم، و یا اینکه بابا یکی از ویژگی های شاخص این افراد، جناب حسینی من عرضم اینه، اگر هم عیبی نداره ما به آقای بالاخره رئیس این شبکه سیاسی آقای خدمتی بهش یه ارفاقی میکنیم، مانعی نداره ایشون بیاد اثبات بکنه که یا امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 56 آمده نام این افراد رو به کار برده، و یا اینکه بیان بیان بکنن که یک ویژگی شاخص از این سه تا خلیفه بیان کرده، که یعنی هر کسی اون ویژگی رو بشنوه یاد این افراد بیفته، و در ادامهش گفته اینها انسان‌های شریفی هستند.
متشکرم از شما استاد دوستایی. البته ما این تعدیمون رو یه مقدار گسترده‌تر می‌کنیم، شاید خطبه‌ها چون جابجا است به هر حال تو چاپ‌های مختلف نهج البلاغه، در هر خطبه‌ای از نهج البلاغه فراتر از اون هر خطبه و نامه، هر خطبه و نامه و کلمات قصار آقا امیرالمومنین در کتاب شریف نهج البلاغه، این آقا تونست عبارتی رو بیاره مبنی بر این موضوع، ما میگیم که به حالشون اینجا راست گفته و اون رو پاسخ. ولی اگر نیاورد اجازه بدید که اعلام بکنیم در دروغگویی اینها دومی ندارند. این شبکه های وهابی تروریستی که با دفاعشون از داعش و اینکه دعا میکنند برای ایران که داعش بر ایران مسلط بشه، تروریست بودن خودشون رو ثابت کردند. یک کلیپ دیگه ای آماده کردیم ما از دوستان همین آقایون شبکه های وهابی تروریستی، نحوه سربریدن رو آموزش میده. البته خب تصاویر به صورتی نیست که رنج سنی خاصی داشته باشه، اما آموزش داره میده. گروهی نشستن و از روی اسلاید شوهایی که در لپتاپش هستین، آقایون وهابی خیلی هم مدرن هستن، دارن آموزش میدن که چگونه سر رو ببرید، و ایشون میگه قطع رأس نکنید، سر رو نبرید. هز العنق در عبارات داریم، ذره ذره آروم آروم با لذت سر مسلمان ها رو ببرید. کلیپ رو با هم ببینید.
مش كبش قال احسن القتلة. نعم احسن القتلة، ونضيق وبال امره. هذه ليس في هذا الطابق، ليس هاهنا، ليس في الذبح، ليس في الذبح يا طيب، ليس في الذبح. قال فضرب، ما قال ضربة، يعني تجيب السيف وتحط راسه كذا زدت تسلل. ما ذبح رجال، بقي خليل بقي خليل رجال، خرج ودب لا رجع سكين خليل. فضرب ضيقه ضرب حتى ذوق وبال امره. قال وهو حز العنق، حز لذة يقول القطبي وهو حز العنق، ليس قطع، انتبه، حز.
بله، به هر حال هم دوستان و همکاران شبکه های تروریستی بودن که آموزش میدادن چگونه سر شیعیان و اهل سنت رو ببرید، به خاطر اینکه اونها مشرک هستن. رسانه های ما دارن ساپورت میکنن، میگن مشرکن اینها، شما هم عملی برید سرها رو ببرید که کار رسانه ای شبکه های وهابی در به هر حال کامل بشه و تکمیل بشه با کار فیزیکی که این وهابی ها دارن در منطقه انجام میدن. استاد عباسی در این خصوص توضیح دارید که بعدش بریم برای تماس ها.
بله، من خیلی کوتاه عرض بکنم. به هر حال اینا واقعیت هایی است که امروز بینندگان ما دارن میبینن. حالا جلسات دیگه و برنامه های دیگه ما جنایات رو پخش کردیم که البته راضی نبودیم، دوست نداشتیم، به ناچار، برای اینکه باطن پلید اینا رو بینندگانمون بشناسن. ببینید همین هایی که الان این گونه میاد آموزش میده به افراد و شیعه و سنی رو داره میفرسته برای کشته شدن و میگه نباید سر او رو قطع بکنید، بلکه باید آروم آروم قطع ببری تا لذت ببری. یک مرتبه سر رو قطع نکنید، اندازین کنار، بذارین کیف بکنید از این سر بریدن.
بله.
و این اوج جنایتکاری اینها رو نشون میده. همینها یه خورده ظاهرهای اتو کشیده تر میان در شبکه های وهابی سیاسی مثل شبکه کلمه، شبکه نور و شبکه های دیگه میان میشینن، این اونجا میان سعی میکنن ثابت بکنن و بیان بکنن مشرک بودن شیعه رو، و اینجا هم آموزش برای نحوه کشتن شیعه و اهل سنت و جنایت بر علیه مسلمون ها، که بعد وقت اون تصویر هم بر علیه اسلام مطرح بشه.
متشکرم از شما استاد عباسی. به هر حال کلاس های آموزشی این وهابی ها بود، تئوری های علمیش در شبکه های وهابی مطرح میشه. بعد دیگه این بخش بعدیش رو دیگه واگذار کردن به این جلسات خصوصی تر خودشون که چگونه آموزش بدن سرباریدن. بعد میان میگن مثلا برخی از شیعیان در فلانجا در یک جلسه خصوصیشون مثلا توهین کردند به خلفا. خب شما که تو جلسات خصوصی دارید سرباریدن آموزش میدید، این بدتر واقعا. یا اون دیگه کشتن دیگه باید پوزین دیگه، کشتن دیگه بالاتر از توهین کردن. آقای شاکری از سنندج،
من یه توضیح کوتاهی دارم خدمت شما. ببینید تو این مطلبی که چون شاید کسی شبهه براش ایجاد بشه، آیا واقعا جناب قرطبی این گونه صحبت کرده؟ آیا واقعا جناب قرطبی دستور داده مسلمان ها کشته بشن؟ این گونه نیست. ما وقتی کتاب تفسیر قرطبی رو ملاحظه میکنیم، جلد 16 صفحه 225 داره اصلا ذیل این آیه است، فاذا لقیتم الذین کفروا، اصلا نشده به کفار جناب قرطبی داره صحبت میکنه. و بعد در صفحه به قول این در صفحه 225 و در صفحه 226 بحث حظ العنق رو مطرح میکنه. خب این نسبت به کافر و مشرک، نه نسبت به مسلمان ها. لذا عزیزی تصور نکنه که مثلا عالم اهل سنتی اومده دستور داده که مسلمان رو سر ببرید، نسبت به کفار.
درست حالشون ایشون تو در تعابیرشون بحث علمی که داشتن به کتاب تفسیر قرطبی استناد کردن.
باز اونم نسبت به کفار باید اینو توجه بکنیم، اون بحث در
کفار حربی
در جنگ، در حال و در شرایط خاصی بره. که باید این مورد این نیست که حالا به هر حال به هر کسی رسیدن والا کافه بود به جزو داشته باشن، زن و کودک و حتی مردی که در حالت جنگ نیست رو به این صورت بخوان.
درست خوش. متاسفانه حالا من نکته هم عرض بکنم تا دوست عزیزمون صحبتمون آغاز بشه باهاش خیلی کوتاه، که به هر حال در اون چیزی که در سایت های خبرگزاری ها هم اومده بود این است که سران ایزدی ها دستور دادن و درخواست کردن سران طوایفشون از کردهای پیشمرگه که به هر حال این گروهی که اونجا محاصره شدن و در به خصوص در دو تا از مدارس هستن دختران رو، اینها رو بمباران کنن و بکشن که به دست وهابی ها نیفتن، چون اونها یا تجاوز میکردن به اونها و اینکه با داس قطعه میکردن اینها رو، گفتن اگر شما با بمب اینها رو بکشید خیلی راحت تر خواهند شد. این هم به هر حال مشکلی است که جهان اسلام و بشریت گریبانگیر شده از به هر حال رفتار این وهابی ها. آقای شاکری سلام علیکم و رحمت الله.
بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز و کارشناسان محترم حاج آقا روستایی و حاج آقا عباسی عرض سلام و ادب دارم.
من عذرخواهی میکنم ازتون، خیلی شما منتظر بودید پشت خط، ببخشید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما هستیم آقای شاکری عزیز، اگر سوالی مطلبی هست.
خواهش چشم، حتما سوال دارم. اولا قبل از هر چیزی میخوام موضع خودم رو روشن کنم. نمیدونم چی بالاتر از محکومیت هستش. من این گروه داعش رو هزار مرتبه بالاتر از محکومیت محکومش میکنم و مخالفش هستم و نفیش میکنم، و این به نظر من از هزار مرتبه از انسانیت به دور از وحشی هم نمیشه اسمشون رو گذاشت. اگر اینا رو اسمشون بذاریم وحشی، ممکنه وحشی ها اعتراض بکنن. بالاتر از وحشی هست. متاسفانه این موضوع خودم رو نسبت به اینا خدمتون عرض کردم. اما یه سوالی هستش خدمت کارشناسان محترم میخوام مطرح کنم اگر ممکن باشه.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم از حاج آقا عباسی یا روستایی هیچ فرقی نمیکنه، من این سوال رو خدمتشون مطرح میکنم که مختصر، چون جواب طولانی نمیخوام، مختصر فکر کنم جوابش. میخوام یه تعریف کافر رو به من بدن. هم بله،
تعریف شخص کافر.
کافر کیه؟ به کی میگن کافر؟
اساتید محترم
عرض کنم که جناب آقای شاکری، کسی که یگانگی خداوند رو قبول نداشته باشه و وحدانیت پیامبر صلی الله علیه و عزم هم رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله رو نپذیره، خب این از منطق دین اسلام این شخص کافر هستش.
خیلی عالی، در شما دل نکنه. یعنی به عبارتی میشه کسی که خدا و رسول خدا که حضرت محمد هستن صلی الله علیه و سلم و کتاب ایشون که قرآن هستش، اگر یکی از این ستا رو یا هر ستاش رو قبول نداشته باشه کافر، درسته؟
ببینید طبیعتا کسی که مثلا پیامبر رو انکار میکنه طبیعتا قرآن رو هم انکار کرده، یا کسی که خداوند رو انکار میکنه طبیعتا پیامبر و قرآن رو انکار میکنه. اونی که در کتابهای فقهی آمده میگن کسی که وحدانیت خدا و رسالت پیامبر رو انکار بکنه این کافر هست.
خیلی عالی. در مجموع این ستا زنجیروار وصلن به هم دیگه، هر کدوم رو به نظر من قبول نکنی یا انکار بکنی، ستا خدا و رسول خدا و کتاب خدا رو منکر شده. حالا هر کدومش رو بخواد انکار بکنه چه ستا شده. حالا این موزه این کافر مشخص شد واسه ما. حالا مشکل از جای دیگه است متاسفانه. من نمیدونم خودم اولا قصد جز راهنمایی گرفتن از شما، کمک گرفتن از شما و امثال شما، هیچ نیتی دیگه ندارم. اینو از من داشته باشین به جز اینی که کمک ازتون کمک میخوام، هیچ نیتی دیگه ندارم. شاید من توی اشتباه باشم، ازتون خیلی ممنون میشم، سپاسگزاری هم میکنم چنانچه بنده متقاعد شدم و راهنمایی کردیم و به یه نتیجه مطلوبی رسیدم. سوال من پیرو همون سوال قبلی اینه که کفار کسیه که این ستا رو، حالا یکیشون یا هر ستا رو قبول نداشته باشه. آیه 4 اگر ممکنه، قرآن جمع دستون هستش دیگه،
بفرمایید. بله بفرمایید.
آیه 4 سوره محمد رو لطف کنید بیارین. این سوالی شبهی واسه من پیش اومده، دوست دارم اینجا به من جواب بدیم. ممنونتون میشم.
من آوردم آیه رو.
فایز آلغیتوم الذین کفرو، درسته؟
خب معنی فارسیشو من نمیدونم، عربیشو نمیدونم.
خب معنی فارسیشو شما میخواین؟
خب معنی فارسی اینی که من خوندم ببینم اول کتاب این قرآنی که من دارم، شما مشکلی چیزی نمیبینی که ترجمهش مال آقای چاپ تهران سید؟
خب بفهمید شما الان منظورتون رو بفهمید از زردشتی که از این آیه دارید رو.
خب این آیه گفته با کافران روبرو شدید گردن بزنید.
در چه زمانی؟ همینطوری عادی؟
نمیدونم دیگه بفهمید چیه. همین آیه اینجوری گفته.
بله این در خصوص بس. خب داخل در جنگ هست دیگه.
محارب رو نگفته متاسفانه.
قبلش رو ملاحظه بفرمایید، اگر دوستان تا فرمان ملاحظه بفرمایید تو رو بنده رو نکنید. الذين كفروا، آیه اول، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. خب بله. یعنی کسی که کافر میشه و میاد راه خدا رو جلو سد میکنه، راه خدا رو. این در سه صورته. کسی که همینجوری داره تو خیابون میره، حالا دین اسلام رو قبول نداره، خب به حساب ظاهر دین اسلام رو قبول نداره، این آقا چیه؟ آیا این کافره؟ این طبیعتاً کافر هست. اما اون کافری که باید گردنشو بزنیم، این هیچ جنگی با مسلمان نداره، هیچ کاری نمیخواد انجام بده و فقط فرض کنید دین دیگری داره. خب فقط دین دیگری داره، آیا این رو باید گردنشو بزنیم؟ این صد از سبیل که نکرده، همینجوری خودش یه عقیده توی باطن خودش داره و کار با هیچ کم نداره. اما قرآن داره چی میگه؟ الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. بعد در ادامه میاد در مورد مؤمنین صحبت میکنه، بعد در مورد کفار. خب بعد میگه فاذا لقیتم الذین کفروا، اون کفاری که اونجا گفتیم، اون کفار رو اگه باشون برخورد کردید، حالا باید مثلا گردنشون رو بزنید. اینجور
کفاری که از مسجد الحرام زیارت
کردن. ببینید جناب آقای چی بودن فامیلشون،
وقت ادامه‌شون عذر میخوام، سلام علیکم آقای
شاکری.
در جناب آقای شاکری، جناب شاکری
جانم،
ادامه شما اگه ملاحظه بفرمایید ببینید حتی تزع الحرب، ببینید در ادامه همین آیه است، ادامه همین آیه میگه شما با اینها برخورد بکنید، ببینید یا گردنشون بزنید یا اینها رو اسیر بکنید، بعدا نه اگه فدیه دادن آزادشون بکنید فلان، تا اینجا حتی تزع الحرب، تا اینکه جنگ بالاخره کنار بره، جنگ تمام بشه. واژه حرب در آیه آمده،
یعنی در زمانی که شما میتونید با این کافرا اینجوری برخورد بکنید، اگر اونا متقابلا همین برخورد رو بکنن شما بکنید یا سر جنگ داشته باشن.
بله دیگه، قرآن داره میگه حرب.
مثلا شأن نزولش هم در زمانی بود که اینها جلوی پیامبر رو گرفتن برای بحث مسجد الحرام و غیره و داشتن وارد جنگ میشن.
یعنی مثلا شخصی که دین غیر از اسلام را دارد و دین خودش رو تبلیغ کند و دین اسلام رو زیر سوال ببرد، همچین حکمی شاملش نمیشه.
بس اینجا که طبق این آیه خیر توضیح دادن دیگه استاد دوستایی، این آیه در خصوص جنگ،
این آیه بحث جنگ رو داره مطرح میکنه. اگر اون کسی که بالاخره میاد دین اسلام رو قبول نداره، دین دیگری رو تبلیغ میکنه، اگر اون فرد به عنوان مثال بخواد برخوردی باش صورت بگیره، طبیعتا بر اساس دیگر ادله شرعی، نه این آیه.
بله
درست. به هر حال من در خاتمه میخوام اینجا به اون وهابیونی که در شبکه‌های مختلف هستن تحت نام کرد با لباس کردی هم میان روی صفحه تلویزیون ظاهر میشن، بهشون بگم خجالت بکشن، شما کرد نیستی، اگه کرد بودی، کرد هیچی، اگه انسان بودی لااقل این جنایات داعش پس فطرت رو محکوم میکردی، و این رو بدونن تا قطره قطره خون، یه قطره از خون کردهای فرق نمی کنه، ایران، عراق، ترکیه، سوریه، هر کسی انسان باشه، کرد ترک و پارت هم نداریم، تا یه قطره خون در جانمان باشد، در رگهای من باشد، تک تک این داعشیا و این وهابیا رو به حسابشون خواهیم رسید. اینا رو خیالشون راحت بود، اینا که تو شبکه‌های وهابی ظاهر میشه این جنایات رو تشویق میکنن، مدافع همین داعشیا هستن، بهشون میگم خجالت بکشن، مرگ بهتره واسهشون تا این ظاهر شدنشون. ممنون از این وقتی که به من
دادید. قبل از اینکه قطع بکنید، من برای اینکه یقین شما بیشتر بشه و مطمئن به این قضیه بشین، اشاره میکنم اگر دوستان تصویر مونیتور رو بتونن لطف کنن، تفاسیر ذیل این آیه همه نشون دهنده جنگ با مشرکین هست. به عنوان مثال تفسیر ابن کثیر رو میبینید، جلد 4 صفحه 174 ذیل آیه میگه یقول تعالی، خدا فرموده مرشدن للمؤمنین، ارشاد کرده مؤمنون، الا ما یعتمدونه فی حروب هم المشرکین، در جنگ هاشون با مشرکین. بعد فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب اي اذا واجهتموهم، یعنی زمانی که با اونها مواجه شدید در جنگ ها، این برخورد رو داشته باشید. یا در دارالمنصور سیوطی باز همین مسئله به اصطلاح آمده که ابن منذر از ابن جریج نقل کرده در تفسیر دارالمنصور، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب مشرکی العرب، زمانی که مشرکین عرب هستن، اون هم زمانی که با اونها به جنگ پرداخته شد. خیلی از مفسرین هم آمدن گفتن اگر کسی کافر بود اما کافر در به اصطلاح در صلح با مسلمان ها بود یا پیمانی امضا شده بود، اینها کافر ذمی بود، اینها ملاک نیست، کافر باید کافر حربی باشه، کفرش ثابت شده باشه در حالا بر اساس قواعد صحیح در دادگاه صالح با مشخصات خاص خودش، و بعد این اتفاق بیفته.
بله، البته شما اگر عبارت اللقاء الحرب رو، اللقاء و هو الحرب رو جستجو بزنید در نمایشات مختلف، دقیقاً در تفسیر واژه لقاء که در این آیه آمده بحث حرب رو پیش کشیدن، این منظور اینجا بحث جنگ است. سوال دیگه ای ندارید برادر عزیز؟
یعنی اگر چنین باشد، اینی که شما میفرمایید کاملا منطق است، به این دلیل که اگر این طبیعیه، کسی که به من حمله کنه منم دارم دفاع میکنم، ممکنه 100% در این دفاع کشته میشه کسی، بالاخره خونی ریخته میشه، این به نظر من منطقه. اگر چنین در زمان جنگ باشه کاملا منطقه، در حالت دفاع قرار میگیری دیگه خونهای ریخته خواهد شد دیگه. این چیز طبیعیه چنانچه اگه درسته. اما اگه غیر از جنگ باشه یه خود واسه من قابله.
شما خیالتون راحت که خب به سایر آیات قرآن هم که مراجعه بفرمایید، اونجایی که بحث ارتباط با سایر و اهل کتاب رو مطرح میکنه کاملا مشخص میشه که اینجا فضا فضای جنگه.
الان باز تفسیر طبری رو حالا من مراجعه کردم، اگر دوستان تفسیر لطفا فاذا لقیتم الذین کفروا بالله ذیل همین آیه و رسوله من اهل الحرب فضربوا رقابهم، اونهایی که از اهل جنگ هستن نه همه کسانی که کفرو به الله و رسول. دقیقاً ذیل آیه، مثلا دوستان تصویر مونیتور رو داشتن، ذیل آیه 4 سوره محمد فاذا لقیتم الذین میگه کفرو به الله و رسول من اهل الحرب، یعنی این ویژگی باید، این هم حرفی که طبری میزنه از علمای اهل سنت.
بسیار عالی، متشکریم از شما آقای شاکری. اگه سوال دیگه ای ندارید شما رو به خدا میسپاریم. ممنونیم از آقای شاکری، بیش از 10 دقیقه روی خط تشریف داشتن، الحمدلله سوالشون رو پرسیدن و قانع شدن. آقا احمد از استان مرکزی از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید بزرگ و گرانقدر جناب آقای روستایی و جناب آقای عباسی بزرگوار و محترم شب که جناب آقای حسینی.
وعلیکم السلام.
ببینید البته لازم بگم ما بارها و بارها شاهد بودیم که به این برادران اهل سنت تا 25 دقیقا وقت دادید، اما شیعه گرامی اومدن روی خط. من اینو به عنوان یک به اصطلاح انتقاد اگه حالا پذیرنده باشه بالای 4-5 دقیقه فکر نمی‌کنم وقت بذارید بهش، یعنی نهایتا تا اینجا بشین دادید 4-5 دقیقه بود، ولی شاید بودم 25 دقیقه هم صحبت کردم برادران اهل سنت.
آقا احمد قبل از که بریم سراغ مسئله بعدی من یه مثال براتون میذارم. البته من قبلا گفتم همه شیعیان عزیز به هر حال به ما ببخشن این رو، ولی من یه مثال میذارم فکر کنم قضیه رو حل بکنه. شما اگر مهمان داشته باشین، یه مهمان غریبه تر داشته باشید، یکی هم به هر حال پسر خودتون، پدر خودتون منزل باشه، اول کدوم یکی رو یا بیشتر کدوم یک رو ناچار میشید تکریم کنید یا پذیرایی میکنید در پذیرایی هایی که انجام میدید؟ به هر حال شما مهمان قریبه تر رو، مهمانی که به هر حال کمتر منزل شما تشریف میاره یا به هر حال به این ویژگی های خاصی داره، شما بیشتر تکریم میکنید. ما شما رو صاحب خانه میدانیم. شما همونجور که تو اون مهمان میگه با برادر، پدر، فرزند صاحب خانه است، ما شما رو صاحب خانه میدانیم. میهمانی به ما وارد میشه، وقت رو به شما بیشتر بدیم یا به اون میهمانی که میهمان هر دوی ماست؟
احمد آقای عزیز
فرمایشت صحیح هست، قبول دارم اینا، قبول دارم، یعنی مسئله منطقی هست، تایید بکنم فرمایشتون ها.
فرصت استفاده رو بدید شما سوالتون رو بپرسید.
خواهش بکنم. البته راجع به برنامه داعش من اصلا اینها رو نمیخوام دربارشون حرف بزنم، چون اینا انقدر بی‌ارزش هستن که یه به اصطلاح شعر قشنگی هست میگه حیف از طلا که خرج مطلع کند کسی. من اصلا درباره اینا صحبت نمی‌کنم چون برای اینا اصلا ارزشی قائل نیستم، فقط می‌خواستم در رابطه با مسئله شفاعت و تناسل اگر اجازه بفرمایید صحبت پیدا داشته باشم.
بعد اگر سوالی در این خصوص دارید در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. ببینید قبل از هر چیز وقتی که خداوند در قرآن می‌فرماید من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، وقتی که کلمه الا به اذنه میاد در قرآن کریم یعنی این یک تفسره هست، یعنی اصل مسئله شفاعت وجود دارد اما با اذن و اجازه خداوند. ما هم نمیگیم که مسئله شفاعت وجود نداره، بیا به اصطلاح اگر باشه مستقیما به صورت به اصطلاح به دست ائمه انجام میشه. ما هم میگیم مسئله شفاعت وجود داره طبق فرمایش قرآن اما با اذن خداوند، ولی اینها چون به اصطلاح نزد پروردگار قبر و منزلت دارن شفیع ما میشن. ما شیعاتمون این هست، اگر دقت بفرمایید قرآن جزئی باشه سوره حدید آیه 19 خداوند میفرماید که حتی من ترجمه فارسیش رو فقط میگم، میفرماید که و آنان که به خدا و رسولانش، ببینید میگه به خدا و رسولانش ایمان آوردن به حقیقت راستگویان عالمند و بر ایشان نزد خدا اجر شهیدان است. اینجا خداوند اسم رسولان را در کنار خودش آورده و این هم یک دلیل بسیار قاطعی هستش که به صلاح پروردگار اومده حضرت رسول اکرم رو در کنار خودش آورده، یا سوره انفال آیه 13 که میفرماید این کیفر کافران برای آن است که به خدا و رسول او، بازم خدا من میفرماید رسول او، به خدا و رسول او به صلاح ما میخوام با این وهابی بگیم که اینجا هم پروردگار رسول اکرم را در کنار خودش قرار داده. اونهایی که ضدیت دارند و مخالفت دارند میفرماید به خدا و رسول او ضدیت دارند و مخالفت کردند. درست دارید الان قرآن را شما جلوتون معنی که من دارم میخونم؟
بله، اساتید اینها رو بارها تکرار کردن و یکی از اون دلایلی که ما فرصت کمتر در اختیارش قرار میدیم همین است، چون دوستان عزیز پشت خط هستن و سوالشون دارن. ما دوستان بله. مولویت رو در این بخشون بخش کارشناسان خب توضیح میدن مطالب رو، مساده رو، آیات رو،
بایاتون. من به صورت مسئله آخر تشکر رو کنم، در حیل بسیار خوب بودیم که واقعا متحد جدید خیلی از مسلمان ها و این در واقع یک خار در چشم وهابیت و استخانی در گلوی اونها، همان گونه که خار در چشم مولا علی کردن و استخان در گلوی مبارک ایشون. تمنا میکنم از برادران اهل تسنن و تشیع در همه کره خاکی و بالاخص در داخل ایران که اتحاد و همدلی خودشونا بر علیه استکبار و غرب و بالاخص بر علیه وهابی های جنایتکار حفظ بکنن. مثلا یا این فیلم حسن حسین که به اصطلاح مملو هست از اهانت هایی که به مقدسات شیعیان شده، که شما اگر ببینید شخصیت بسیار بزرگواری مانند مالک اشتر نخعی که زبانم لال چهره ایشون را 180 درجه وارونه کردن، نه شهادت ایشون را به اصطلاح به تصویر کشیدن، فقط نوشتن مالک اشتر در راه به مصر در گذشت. یا به اصطلاح زمانی که طلحه و زبیر میان پیش از تحریک اجازه بگیرن به اصطلاح برن برای خانه خدا، اصلا نشون ندادن که حضرت علی علیه السلام در جواب چه فرمود که برید یا ندید. یا زمانی که به اصطلاح به معاویه ضربت وارد میشه از طرف اون شخصی که به اصطلاح خوارج بود، نشون ندادن که معاویه قاتل خودش بخشید نبخشید، ولی مال امام علی نشون دادن که قاتل خودش امام حسن به اصطلاح به درک قاتل کرد. یا مسائل دیگر، یا ببینید شما
متشکرم از شما احمد آقای عزیز. انشاءالله چون دوستان پشت خط هستن و سوال دارن، ممنونیم از شما بزرگوار. من توضیح مختصر خدمت بینندگان عزیز بدم تا تماس بعدی بحثش رو ببینید. در بخش دوم برنامه، در تایم دوم، همینطور که بیننده ها انتظار دارن، کارشناسان اینجا حضور دارن که به سوالات و ابهامات شما عزیزان پاسخ بدن، چه شیعه، چه اهل سنت و چه آقایون وهابی. اگر خواستن روی خط تشریف بیارن سوال خودشون رو بپرسن، که دیگه میبینیم آقایون وهابی اصلا جرأت تماس هم دیگه اخیرا ندارن به شبکه ولایت مایی رو. به فال نیک میگیریم، خیلی خوبه این، اگر یا قانع شدن اینها یا اینکه احساس کردن حالا پاسخی ندارن که بخوان نسبت به مباحث ما داشته باشن. بخش دوم رو لطف بکنید اجازه بدید اون اصلا از عزیزانی که سوال دارن و ابهامی دارن روی خط تشریف بیارن و مطلب خودشون رو بپرسن، که همه ما از پاسخ اساتید استفاده بکنیم. آقای علوی عزیز از زاهدان، سلام علیکم و رحمت الله.
الو.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای علوی یه مدت لطف بفرمایید بلندتر صحبت بکنید.
سلام آقای حسینی.
و علیکم السلام. بفرمایید آقای علوی.
خدمت اساتید محترم حاجی آقای روستایی و برادر عزیز حاجی آقای عباسی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام. بفرمایید آقا.
و همچنین سید بزرگوار تاج سر ما برادر عزیز حاجی آقای حسینی.
بزرگوارید شما، زنده باشید انشاءالله. بفرمایید، در خدمتتون هست.
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولى المبادی امیر المؤمنین یعزوب الدین حبل الله المتین ابا الحسنین امام الثقلین صدیق اکبر فاروق اعظم اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب علی آلاف و تحییت و سنا سلام الله علیه. آجی آقای روستایی، یک روز این آجی آقای کیانی وهابی در شبکشون در مورد این آیه فإذ ابتلى إبراهيم ربي بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، یک افاظه فرمودن که میخوام خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
من همین آیه شما اشاره داشتیم.
بله، سوره
مبارکه رو برای امامت افتخار کردن، گفتن که من آنم که رستم بود پهلوان. متوجه شدی آقا؟
بله بله، پند صداتون رو دارم.
در مورد این آیه که یعنی اصلا به هیچ عنوان ربطی به امامت نداره، اگر هستم مربوط به ابراهیم خلیل الرحمن می باشد.
بله.
و این رو گفتن که منانم که رستم بود پهلوان. حال این که پیامبران الهی یکی پس از دیگری به امر الهی آمدند و رفتند و مورد ابتلا قرار گرفته و در هر بره از زمان موفق بیرون آمدند، اما حضرت ابراهیم علیه السلام با این که همه ما می دانیم که رسول خدا بود، نبی خدا بود، صاحب کتاب و شریعت بود و همچنین خلیل الرحمن بود، ابتلا به آزمون‌های سخت الهی شد. همه می دانیم پس از این که از این امتحانات موفق بیرون شد، خداوند عزوجل به او فرمود اینی جاهل کل ناس اماما، من تو را برای مردم امام جلب می کنم. واضح و روشن است که امامتی که در اینجا خداوند به ابراهیم علیه السلام عطا فرموده مقامی است که از رسالت و نبوت و خلت وی برتر است، چرا که ایشان قبل از امامت به همه آنها قبلا نائل شده بود و پس از دی امتحانات دشوار الهی و قبولی در آن به مقام عظما امامت نائل شد. حال چگونه کسانی پیدا میشن آج آقا که فاضح میگن و میگن که من آنم که رستن بود پهلوان؟ یعنی این که فرمان خداوند مگر در قرآن یک کلمه یا صد کلمه باشد، در طول تاریخ بشریت کافی نیست که خداوند بفرماید لا ینال عهدی از ظالمین، عهد من از امامت و به ظالمین نمیرسد.
البته جناب آقای علوی، جناب آقای علوی، این مجری این شبکه وهابی سیاسی از روی بیسوادیشه که میگه این اختصاص به زمان حضرت ابراهیم داره، به خاطر اینی که در ادامه آیه یه مطلبی است، یک عبارتی آمده که کاملا روشن و مشخص میکنه که بابا این مال خود حضرت ابراهیم فقط نیست. نگاه کنید در ادامه داره میگه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، اگر کارگردان محترم لطف بفرمایند آدرس رو نمایش بدن، قال و من ذریتی، ببین در روی لپتاپ من موجوده، و من ذریتی، آیا از فرزندان من چی؟ خب حضرت ابراهیم ببینید در اینجا انی جاعلک للناس اماما، بعد حضرت ابراهیم میپرسه و من ذریتی، این لپتاپ بنده، بچه های من چی؟ قال این لا ینال عهد ظالمین، یعنی اصلا سؤال حضرت ابراهیم راجع به نسلش هست، راجع به فرزندانش هست، نه فقط راجع به خودش. خدا که خودش رو امام قرار داده و اصلا معنا نداره که اگر در مورد خودش باشه معنا نداره که خداوند بگه خب ابراهیم من تو رو امام قرار دادم، به ظالم نمیدم. خب خودش که ظالم نیست که. صحبت اینجاست این لا ینال عهد ظالمین در جواب سوال از ابراهیم و من ذریتیه، که اصلا داره میگه آقا اصلا من زمان خودم فقط نیست، صحبت از زمان فرزندان، که به اجماع برادران شیعه و اهل سنت آقا رسول خدا و امیرالمومنین از ذریه حضرت ابراهیم هستن.
آقای علوی عزیز سوالی دارید در این خصوص رو که سوالتون رو مطرح بکنید، چون پشت خط هستن دوستان اگر سوال داشته باشید.
ماجرای روستایی تمام الفاظ سنگین و معانی قرآنی را که اینا مطرح میکنن به شکل یک ساده و بچگانه معنا میکنن، مثل نعمت که در قرآن اشاره شده که هر کجا اسم نعمت میاد مشخص از این نعمت که نعمت ولایت امیرالمؤمنین است، همینجوری که ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنها نعمت داده ایم. مگر نعمت فقط غذا و پوشاک و خوراک و زندگی است؟ یا نعمت ولایت الهی است که به پیامبر و امیرالمؤمنین از طرف خداوند اعطا شده؟ هر کجا این میاد اینجوری معنا میکنن. یا در آیه وعده فرمود به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا فاذكروا نعمت الله علیکم، اینجا هم میگن نعمت خدا نماز روزه و اینجور چیزاست، در حالی که مسلمانان بر نماز و روزه و قرآن و پیامبر و قبله که با هم مشترکن و هیچ اختلافی ندارن.
بله
در حالی که ما میبینیم تنها
درست. متشکرم از شما آقای علوی عزیز.
داشتن ولای جمیع المؤمنین بوده.
بله متشکرم، ممنونم از شما، تماس شما. لطف کنن دوستان عزیز در برنامه که تماس میگیرن اون بحث سوال رو هم داشته باشن و ابهام رو هم مطرح بکنن. آقا کامران از آذربایجان غربی از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. آقا کامران
سلام علیکم. آقای خیلی و مجدی عزیز برمود عزیز بذارید که کمی هول میکردم چون اولین بارم به زنگ زدم. آقا
خیلی شبکه متعلق به شماست، راحت باشید.
شما میخواستم درباره ای که چیز وقتی که جنگ شروع شد تو عراق
شیعه ها اعلام جهاد کردن، گفتم واسه جنگ بری تو عراق. میخواستم اگه میشه به محصولات بگیم، اگه میشه به ما هم اجازه بده ما کردان تو ایران بریم تو عراق بجنگیم.
این بحث چون مربوط شرکی ولایت نیست، شرکی ولایت شرکی سیاسی نیست، حالا شما فرمایش خودتون رو داشتید، ولی خب به هر حال به اون ارگان ها و سازمان هایی که مربوط به این موضوع هست میتونید مطلب خودتون رو منتقل بکنید. سوال علمی دارید؟
اینه که مقابل وهابیت کردهای عزیزم
فعله؟
مقابل هستم، ولی به صورت کلی فتوای جهادی که مراجع دادن مربوط به مردم عراق، شیعیان و اهل سنت، هم علمای اهل سنت هم علمای شما، به مردم عراق بود و اگر زمانی به هر حال صلاح بدونم و لازم بشه برای مشارکت مردم ایران، حتما این رو هم علمای اهل سنت ایران هم علمای شیعه
اعلام خواهند کرد
و به هر حال این فیض برای مقابله و جهاد در مقابل دشمنان خدا برای همه شیعیان و اهل سنت فراهم خواهد شد.
بله، سوالی هم دارید؟ این خود قطعا مخصوصا کردها که به خیرات معروف هستند، قطعا آمادگی مقابله با وهابیت رو داشتن، دارن و خواهند داشت. بله، متشکرم از شما آقا کامران. علی آقا از بندر لنگه، سلام علیکم و رحمت الله از شیعیان عزیز بگیرم.
سلام علیکم، خسته نباشی عزیزم.
و علیکم السلام، بفرمایید در خدمتتون هستم.
الحمدلله
موفق و معید باشید.
حاجی آقا یه چیزی می‌خواستم، من یه رب سواد ندارم، حدنه نداره قرآنی که اصلا نخوندم قرآن، سواد معرفی هم در حد 3-4 کلاس سواد دارم، ولی یه چیزایی می‌خواستم بهتون بگم. شرمنده.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
حاجی آقا یه شب در نیمه شب ساعت‌های تقریبا 4 صبح بود، نماز می‌خوندم، نام مولام علی هم. نماز که میخوندن یک دقیقه مثل ندام مثل یه چیزی اومد بهم، گفت گو علی، گفتم یا علی، گو علی اول عبادت را، گفتم یا علی اول عبادت، گو علی بعد از عبادت حتما اطاعت ها، یعنی عبادتی بی اطاعت این نمازی که بود نداری، یعنی تو که عبادت خدا میکنی اطاعتش هم بکن، بعد از عبادت اطاعت، گو بعدش حتما شجاعت، خب بعد از شجاعت، گفت بعد از شجاعت عدالت، بعد از عدالت، بعد از عدالت سیاست، بعد از سیاست تجارت، یعنی این 6 چیزه این که فرمان حضرت حق کنیم که مثلا آقای شیعه میگن آقا قبل از ظهور امام زمان ما باید کار بکنیم، امام زمان تو میخوای واقعا اگه قبل امام زمان چی کار بکنی؟ اول عبادت خدا بکن، بعد از عبادت اطاعتش بکن، مخصوصا آقایی در رأس حکومت هستن، عبادت، اطاعت، شجاعت مثل امیر المؤمنین، بعد از شجاعت عدالت، سیاست، تجارت پاک، این 6 چیز. بعد میگه که آقای یه سال دیگه دارم شرمنده، میگه خدا یا روز جزا علی را به داده ما برسه، روز جزا منظورش یعنی فردای قیامت یا امروز چجوری هست؟
بحث روز جزا آیا قیامت هست یا خیر؟
روز جزا
معمولا وقتی میگن روز جزا مثلا کسی به فریاد ما برسه، خب روز جزا روز قیامت هستش، یعنی معنای دیگر قیامت گاهی اوقات مثلا تعبیر به روز جزا میشه، گاهی اوقات میگن یوم الدین، بعضی وقتا حالا عبارات مختلفی، ولی وقتی میگن مثلا روز جزا به فریاد ما برسه آقا رسول خدا یا آقا امیرالمؤمنین، منظورشون عبارت دیگرش همون شفاعت، یعنی ما رو شفاعت کنن، کمک میکنن که انشاءالله خداوند، یعنی اینا برامون دعا بکنن که خداوند با رحمت واسعش رحمتش شامل اون قرار بده و انشاءالله در آتش جهنم نسوزیم.
بعد سوال دیگه هم دارید علی آقا؟
آقای اینه چه رالت، چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی، چه کلیمی، چه همش، میگه حق دوست، حق دوست، سخن از مرد میگویم نه از توز، حق بجو، حق بگو و خدا را با حقانیت بشناس، تو اگر مثلا نماز بخونی ولی حق مقدار ندی چه فایده داره؟ میگه مثل میگه نماز بی خشوع، نماز بی خشوع مثل که وضو نداری، میگه علی کشتی محمد ناخداین، چه طوفانی در این دریای سیاه، یعنی دریای سیاه جمعیت جان چه داره میشه؟ تمام مردم دنیا بدونید که امروز همان روز جزاین، تو میبینی که خورشید دوست ماه.
متشکرم از شما علی آقای عزیز، خدا نگهدار شما. آقای بهادری از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب آقای سید بزرگوار حسینی و سلام مجدد خدمت حجت اسلام جناب آقایان عباسی و روستایی عزیز.
علیکم السلام
و رحمت الله.
خسته نباشید. من سوالی داشتم از دو عزیز بزرگوار. طبق تواتر بین اهل سنت و شیعیان، خداوند متعال به پیامبر دستور دادن که دو تا کار در خانه حمله خدا مکه معظمه ممنوع، یکی که احدی حق گرفتن کرایه منزل از حجاج رو ندارد. طبق سوره حج آیه 24 فکر کنم، سبا اون العاکف فیه الباد، ما خانه خدا را برای اهل مکه و جای دیگه اکسان قرار دادیم. به پیامبر خداوند دستور داد کسی در زمان حج زیارت خانه خدا از حجاج از زائرین حق گرفتن کرایه منزل رو ندارد. بعد از پیامبر
آیه رو سوره مبارکه
حج آیه 14
آیه 14 این نیست.
چرا الان سوا اون
ان الله یرید و ان الله یرید یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار ان الله یفعل ما یرید. این آیه 14
15 رو نگاه کنید شما.
من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره فلیمدد بسبب من الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. اینم آیه 15.
سبا چرا من خوندم و تنها حضور ذهن ندارم؟
بله
حالا پیدا بکنم الان به خدمتشون میگم الان هاشونو میگم در بیارن. در زمان جناب آقای ابوبکر این قانون به شدت اجرا شد، در زمان آقای عمر ابن خطاب اجرا شد، در زمان عثمان همینطور، در زمان آقای علی ابن ابی طالب به شدت اجرا شد، حتی خود آقا امیرالمومنین طبق روایت اهل سنت به استاندار مکه نوشت که حتی در حیات ها رو باز بذارید برای حجاج، احدی حق گرفتن کرایه منزل رو نداره. در زمان عمر ایشون تو مروه نشسته بود، یکی اومد گفت آقا به من اجاره بده، یه قطعه زمین بده برای سکونت. آقای عمر گفتش که من نمیتونم اینجا رو مقاطعه بدم، دستور خداست که کسی رو این خانه خانه خداست و من حق واگذاری زمین به کی غیر رو ندارم. تا زمان ابو معاویه بن ابو سفیان وقتی به خلافت رسید، گفت آقا جون درا رو ببندید و کرایه بگیرید از مردم. کی گفته؟ پول در بیارید. ایشون قانون رو برگردوند تا زمان عمر بن عبدالعزیز، ایشون وقتی به خلافت رسید باز برگردوند قانون به زمان پیامبر اسلام بود تا زمان آقایون وهابی. الان بزرگترین کرایه بگیر هتل ها این آقایون وهابیون هستن در مکه، یعنی خلاف دستور خدا دارن پولای آنچنانی از حجاج میگیرن. این به نظر من خلافه. و دستور دوم این بود که خانه بزرگتر از خانه مکه ساخته نشه در مکه معظمه. الان شما حساب کنید یک برج ساختن به نام نم چه برجی، آدم وقتی از بالا وای میستی نگاه میکنی خانه خدا رو، بعد بین دو تا پا نگاه کنی خانه کعبه، این قوطی کبریته. این به نظر من این دوتا کار رو این وهابیان انجام دادن و خلاف دستور خدا دارن انجام میدن و من خواستم نظر شما راجع به این قانون بدونم.
بله چشم، انشاءالله اساتید محترم در خصوص مطالب و سوالات شما عزیزان توضیح میدن. به هر حال تماس اول آقای شاکری بودن، دستن اندرش بحث محکوم کردن داعش رو و همچنین شبهی که در خصوص آیه قرآن داشتن پاسخ دادن اساتید، و احمد آقا بودند. اتاق فرمان چون سوال خاصی تا اینجا نبوده فکر کنم فرصت داریم آقای جانپور رو هم بگیریم. آقای جانپور سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم قربان، بنده خدمت شما سروران عزیز سلام عرض می کنم.
بفرمایید در خدمت
شما. علیکم السلام. بله بنده جانپور هستم، از آمریکا تلفن زنگ میزنم
در خدمتتون هستم. آقای جانپور
عزیز سلام عرض می کنم. اول اینکه یک موضوع 30 ثانیه از کنم که بنده یادم میاد در حدود 37 سال تو آمریکا هستم، مثل اینکه در زمان ریگان بود، آقای شولتز وزیر امور خارجه بود، جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش آمده بود و اون زمان آقای شولتز به یاسر عرفات برای شرکت در اون مجمع عمومی اجازه نداد. خب این یک مسئله ظاهری دنیا و سیاسی ما در مورد کار نداریم، ولی در اخبار شنیدم برای سومین سال متوالی رژیم وهابی عربستان سعودی به مردم سوریه که اکثرا هم فکر کنم اهل تشننن به این برادران عزیز اجازه نمیدن که برای انجام حج تمتع به مکه مشرف بشن. آیا این امر که دستور صریح خدا و دستور صریح رسول خدا که اینا اینو زیر پا میگذارن، آیا اینها کافر مطلق و مفسد فعل عرض واقع اینا نیستن. میخواستم نظر استادان رو در نظر نبپرسم. از تلویزیون جواب رو میگیرم. خیلی متشکرم. التماس دعا دارم.
موفق باشید. خدا نگهدار شما باشه. البته نمیدونم چقدر صحت داشته باشه این موضوع که اصلا به کل سوریه ها رو اجازه حج نده. من گمان نمی کنم همچین چیزی باشه، اما خب محدودیت هایی که اعمال میشه نسبت به
خیلی محدودیت اعمال کردن به بله یک سال، حالا نمیدونم امسال هم همین کارو انجام دادن، ولی یک سال به کسانی که از طریق سوریه با شناسنامه با به هر حال ویزای با گذرنامه سوری میخواستن برن، به صورت کامل سهمیه سوریه رو قطع کردن توی حجاج. یک سال این اتفاق افتاد.
از کشورهای دیگه بعد اقدام می‌کردن.
بعد از کشورهای دیگه گفتن هر سوری می‌خواد از کشورهای دیگه، چون ما دولت سوریه رو به رسمیت نمی‌شناسیم، یا باید از معارضین نامه بگیره تا ما ویزه، یا از کشورهای دیگه اقدام بکنه، که البته این واقعا حالا توهین خیلی بزرگیه به مردم یک کشور که این برخورد رو داشته باشن.
بفرمایید استاد محترم در مورد سوالی که مطرح شد.
البته اون سوال رو من عرض بکنم که عزیزی که گفتن مطلبشون در آیه 25 سوره چیز مطلب درستی است. اصل مطلب یکی از بخش ها این بوده که کسانی که مقیم هستن و کسانی که از بیرون میان، اینها مساوی در سکنا گزیدن در اطراف مسجد الحرام هستن و فرق بین اینها نیست، و در دوران به اصطلاح بعد از پیامبر هم این روالی که گفتن بعضا بوده، که الان در تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 215 هم همین مطلب آمده، اما بعدها باز فتاوا اختلافی هست. بعضی از علمای اهل سنت و مذاهب اربعه معتقد بودن که اصلا، البته حالا به عنوان رباع مکه گفتن، حالا رباع مکه شاید منظورشون چهار فرسخی باشه، یعنی اطراف مسجد الحرام، که اینها اصلا به ملکیت در نمیاد، به ارث گذاشته نمیشه، اجاره داده نمیشه، فروخته نمیشه، اون مناطق اطراف کعبه خاطر مسجد الحرام، که حالا متاسفانه میبینیم تمام اون کوههایی هم که ملکهای به اصطلاح عمومی بود همه اونها رو ساختن. همین برج ساعتی که ایشون گفت این رو به هر حال وقف ملک عبدالعزیز کردن و به عنوان اموال خصوصی و خاص خاندان آل سعود هستش، و خیلی از جاهای دیگه و اماکن دیگه که آمدن هتل ساختن همین ویژگی رو آمدن رعایت کردن. در اینجا در این آیه ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام که ادامه آیه این ویژگی رو هم بیان کرده، یکی از ویژگی ها همین هست. حالا شاید بتونین شاید بشه به عنوان یک ملاک در نظر گرفت، به جای اینکه فضای عمومی و امن و مورد نیاز حجاج رو فراهم بکنن، بیشتر توجه کردن به ساخت و سازهایی که به نفع خودشون هست، ساخت هتل ها و ساخت فروشگاه ها و غیره، حتی تا این حد نزدیک مسجد الحرام که حالا یه تکه مصاحبه های و مستندی هست فهم. اگر یادآوری کنه در هفته دیگه بدیم آماده بکنن دوستان، که در حالت با اینها آماده بکنیم و در حالت با همین بناهای سر برجای
فرصت مصاحبه میکنم. تمام شده. حالا شما استاد سید متفهم میفهمید هیچی فرصت نداریم. شما توضیح خاصی داشتید؟
من فقط همین رو واسه میگم، روایت صحیح داریم در این بابی که ایشون فرمودن در منابع.
اگر آدرس رو لطف بفرمایید در دست هست.
من کتاب وسائل شیعه مطالبی نقل شده در ابواب مقدمات طواف، اونجا روایت رو آورده که فراموش بحث.
متشکرم از شما استاد، بسیار عذرخواهی میکنم استاد عباسی، ممنونم از شما، باز هم مطلب مستند و مستدل گفته شد. متشکرم از شما بینندگان عزیز، اصلا فرصت نداریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گلواژه منشف از علی اعلا، سرچشمه فیض بیکران است علی، شاهنشاهی و شد نجفت مرکز شاهی ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی جان پای کسی در حرمت جای بگیرد از لطف فرید و شبی تو به نگاهی دیوار حرم سنگ حرم صحن و سرایت گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتن سخت است بیارم به حرم بار گناهی همشون ذره با تو آفتابی همه خاک رها تو بود سرابی یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی دریا مثل کوچک بحر کرم توست میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی گم گشته ی طوفان بلا به سراغت آید نشود در دو جهان غرق تباهی از کودکیم حب تو باشیر ی جان دار مادر به امیدی که شوم آنچه تو خواهی خداوند کمال و عقل و بینش همه چون ذره با تو آفتابی همه خاک رها تو بود سرابی